ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت حضار عزیز پژوهشگران و اساتید جوان علوم عقلی حوزه و همچنین خیر مقدم و تشکر از جناب استاد محمد تقی سبحانی بزرگوار که انشاءالله در این جلسه از محضرشون استفاده میکنیم. همونطور که مستحضر هستید، ما در جلسه قبل استاد کلیاتی از الهیات نوین و مرادشون از الهیات نوین و در باب ضرورت و چرایی الهیات نوین بحث‌هایی ارائه داشتن، البته به نحو اجمال به دلیل ضیق وقت. در این جلسه ادامه بحث رو که احتمالاً در واقع در باب مؤلفه های الهیات نوین باشه، اگر درست بگم، یا در باب چگونگی و اینا، بله، انشاءالله در خدمت استاد هستیم. اگر که در ابتدای امر دوستان در خصوص مطالب جلسه قبل بحثی دارند استفاده میکنیم و الا با ارائه استاد شروع میکنیم. دوستان نکته‌ای ندارن؟ بفرمایید جناب استاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سروران محترم. تشکر میکنم از حضورشون و اهتمامی که به موضوع الهیات نوین داشتند. چنانکه قبلا هم عرض کردم، این مباحث طرح مقدماتی مبحث الهیات نوین، بیان ضرورت‌ها، اهمیت، جایگاه این الهیات و احیانا مشخص کردن یک چارچوب‌های کلی است. وقتی رو انشاءالله امروز بیشتر اختصاص میدیم که عزیزان اون وارد بحث‌های نقدی و بحث جدی انشاءالله خواهند شد، بهره ببریم از دیدگاه‌های دوستانمون و کمک کنند به پیشرفت بحث. در ضمن هم این نکته رو باز تأکید می‌کنم، نیتمون این است که پس از این جلسات مقدماتی جمع خاصی که علاقمندند این مباحث رو به صورت پژوهشی و مباحثاتی دنبال کنند گرده هم جمع بشیم و این مبحث رو انشاءالله در فرصت مناسب در یه جلسات موسع‌تر با گفتگو و مناقشه و بحث به پیش ببریم. در بحث خواهم گفت که این باور رو نداریم که یک دانش رو میتوانیم به صورت حلقه‌ای و انحصاری تولید کنیم. دانش یک مقوله جمعی است، حتما نیازمند به تفاهم و گفتگو و مناقشه جامعه علمی داره. این جلسه ما هم صرفا طرح بحث و ایجاد انگیزه است برای پیگیری این رویکرد در حوزه الهیات و مباحث بنیادی. این یک نکته بود. نکته دوم، واقعش این چند روز خیلی فکر کردم که ما در این جلسه چه بحث‌هایی رو ارائه کنیم که هم تازگی داشته باشه و هم مؤثر باشد در فهم بهتر این رویکرد الهیات نوین. سه چهار محور مختلف به ذهنم میرسه باید در اینجا مطرح بشه که طبعا زمان به ما اجازه نمیده. اینا رو نگارش اولیه کردم که برای آقایون بفرستم، چون دیدم خیلی جمع‌بندی نرسیدم که چه سهمی رو و چه حجمی رو عرض کنم، از جهتم عذرخواهی میکنم. جهت اطلاع عزیزان عرض کنیم، ما یه گروه دومی هم داریم در همین ایام. جوای خادمی و دوستان زحمت کشیدن که عزیزانی هستن که قبلا ما یه مقدار نزدیکتر این مباحثه رو باشون داشتیم یا خودشون یه رویکردهایی داشتن که یه خورده نزدیک بوده به این بحثای ما. اون جلسه هم اون مجموعه دو جلسهش تشکیل شده و من توصیه میکنم مثلا این جلسه دوم که دیروز داشتیم رو اگر عزیزان میخوان یه مقداری به جایگاه الهیات و مختصاتش مراجعه کنند به اونجا مراجعه کنند. متنی رو هم که دیروز مورد بحث قرار دادیم تقدیم دوستان شده یا میشه و من یک توضیح چند دقیقه در باب اون توضیح میدم. اگه انگیزه من شدن دوستان رو بدانند اون بحث ها رو، اون صوتش هست، تقاضامون است که گوش بدن و اگر نقدی در اون باب هست ارائه کنن. من سعی میکنم چون میخوام از این جلسه به جلسه سوم، تعهدمون این بوده به جلسه سوم فعلا نرسم مگر که مجموعه از دوستان خودشون متقاضی باشن، تلاشم این است که اون بخشایی که احساس میکنم از گفتگوی اون جلسه معلوم شد که دوستان زاویه دارن و شبهه کردن، اشکال کردن، یه جوری میخوام به اونها هم پاسخ بدم و نزدیکتر بشیم به اون چارچوبی که در الهیات نوین مد نظر داریم. سه تا بحث رو تقدیم حضورتون میکنم. یک، چالش‌های اساسی که در الهیات سنتی ما به خصوص در اینجا روی کردم، الهیات مبتنی بر فلسفه و حکمت متعالی است. یکی این رو بحث کنیم، ناظر به الهیات نوین میخوام بحث کنم، یعنی نوع چالش هایی که ما امروز در مواجهه با مکاتب مختلف، در مواجهه با پرسش ها و نیاز ها با مشکل مواجهیم و احساسمون این است که این الهیات نمیتونه به صورت کامل و حتی به اندازه بایسته پاسخ بده. این یه بخشه که حالا عرض میکنم در پنج محور مباحثی رو تقدیمتون خواهم کرد. بخش دوم، نقش‌ها و کارکردهای الهیات نوینه که این متن اجمالیش در اختیارتون هست. جلسه دیروزم توضیح مفصل دادیم، این رو به اختصار خواهم گذشت. و نکته سومی که دوستان هم جلسه گذشته بیش از یک نفر نقد کردن یا پیشنهاد داشتن، اون رو هم خواهم گفت که چگونگی دستیابی به چنین الهیاتی است، چه نقشه راهی، چه مسیری رو در پیمودن این راه تولید الهیات نوین باید دنبال کنیم. بحث های مطرح شد، این جلسه میخوام یک جمع‌بندی کنم که حداقل دیدگاه ما در باب راه رسیدن به چنین دستگاه معرفتی روشن باشه. اینم دوستان حتما مناقشه خواهند کرد، میدونم حرف دارن عزیزانمون در اینجا هم حاشیه های دوستان رو خواهم شد. خب در بخش اول ما بحث های فراوانی در طول این 7-8 سال گذشته داشتیم. عزیزانی که آشنا هستن هم با نشست هایی که ما گذاشتیم، مناظراتی که داشتیم، احیانا کرسی تشکیل شده در حوزه در قم و غیر قم، این بحث ها رو مطرح کردیم. ممکنه زاویه اون جلسات 100% این بحث الهیات نوین نبوده، اما روح حاکم بر اون مباحث دقیقاً برای رسیدن به این حوزه الهیات نوین بوده و ارجاع میدم دوستان رو به منابعی، چون جلسه گذشته آقایون گفتن اینا در اختیار اون باشه، که در کانال ما هست، بعضی از نشریات رسمی و غیر رسمی هم بعضی هاش منتشر کردن، اینو خواهم گفت. دیگه ارجاع میدیم، از جناب آقای خادمی هم تقاضا میکنیم اگر دوستان متقاضی هم اون نوارا صوتشو یا متنی هست در اختیار گذاشته بشه و ما یک جمع‌بندی بتونیم از این بخش داشته باشیم. این بخش توجهش به این است، یعنی پرسش اساسی که میخواد پاسخ بده این است که آیا ما میتوانیم بر میراث موجود الهیاتیمون تکیه کنیم و با تکیه بر این میراث، حالا ممکنه تکیه که میگیم و امتداد این میراث، لوازم این قواعد فلسفی یا کلامی، مبانی اینها رشد پیدا کنه، تطبیقات این قواعد بیشتر بشه، بر دنیای جدید تطبیق بشه. سوال این است که آیا بنمایه الهیات سنتی موجود کافی است برای مواجهه با پرسش‌های عصر و پرسش‌هایی که به هر حال هر الهیاتی در دنیای امروز باید پاسخ بده، یا نه، هرچند در درون این الهیات ظرفیت‌های بسیار خوبی نهفته، قواعد، مباحث، گفتگوهای جدی خوبی شکل گرفته، اما بسنده کردن به این بنمایه ها و به خصوص تکیه کردن و اون رو به عنوان مرجع و اتوریتی در حوزه معرفت پذیرفتن، ما رو با دشواری های جدی مواجه میکنه و هر گونه پژوهشی که بر این اساس صورت بگیره به گمان ما نقص جدی داره. اگه فرصت کردم عرض خواهم کرد که حتی بزرگانی که ما در دوران معاصر به جنگ و ستیز یا به پاسخگویی به نیازهای الهیاتی یا نیازها در سایر حوزه‌های معرفتی مثل فلسفه‌های مضاف رفتند، با همین مشکل مواجهه. یعنی اگر با دیده انصاف بخوایم به اونها بنگریم و نخوایم تعبد کنیم و از موضع مقابل بخوایم اینها رو نقد کنیم، خواهیم دید که بسیار از این پاسخها به اندازه کافی گویای اون نیاز و اون چالش نیستند. 5 حوزه به گمانم هر الهیاتی امروز باید به عنوان بنیاد تفکری خودش پاسخگو باشه. این 5 بنیاد رو ما در بحث‌های خودمون تو این سال‌ها کم و بیش جسوب و اینجا و اونجا بحث کردیم و خوب هست. گاهی بعضی از اینها 2 جلسه 3 جلسه هم روش بحث شد. این 5 بنیاد، 5 پرسش، یکی بحث معرفت. معرفت چیست؟ چگونه به دست میاد؟ درجه معرفت و اعتبار بخشی و مشروعیت روایی یک معرفت چگونه است؟ 2 مسئله ارزش و اخلاق. امروز هیچ مکتبی نمیتواند خودش رو به عنوان یک اندیشه مطرح کنه الا اینکه در مقابل پرسش‌های سهمگین فلسفه اخلاقی و پرسش‌های در باب ارزش و شایستگی‌های اخلاقی پاسخی داشته باشه. باید بنیادهای نظریه اخلاقی خودش رو روشن کنه. که دوستان میدانن های 5 نکته‌ای که من عرض میکنم، شما در فلسفه های مدرن، حتی در الهیات های سنتی که به عرصه های نوم آمدن مثل الهیات های جدید مسیحی، حتی تجدید نظرها در الهیات یهودی و اخیراً در طول این دو سه دهه گذشته به خصوص در حوزه ادیان شرقی مثل بودایی ها، هندوها، عزیزانی که آشنا هستن، اینا هم نهضت های بازنگری در حوزه الهیات شروع برای پاسخ به این مباحث آغاز کردن و تا حدودی هم جلو برده. دو، مسئله مبانی اخلاق و ارزش. شما ارزش‌های اخلاقی رو چی می‌دانید؟ تا چه میزان واقعیت دارن؟ نسبت اینها با جهان انسان و جهان تکوین چگونه است؟ ضمانت‌های اخلاقی رو شما از طریق چه مبنایی می‌خواید تضمین و تأمین کنید؟ و پرسش‌های فلسفه اخلاق که عزیزان به خوبی واقفند. سوم، پرسش از طبیعت واقعیت پیرامون انسان، اون چیزی که ما به حسب ظاهر حداقل تمام حرکات، سکنات، الگوهای رفتاری، مدلسازی‌های اجتماعیمون و تمام نهادهایی که ما درش داریم زندگی می‌کنیم تحت قواعد این دنیا داره عمل می‌کنه. درسته؟ همه ما، همه ادیان معتقدن که جهانی فراتر از اون وجود داره که حتی جهان مسلطه بر جهان طبیعت. ولی همه هم پذیرفتند و در سیره انبیا و اولیای الهی هم کاملا مشهود است که قوانین حاکم بر عالم طبیعت موضوع جدی توجه عالمان، مصلحان و متفکرانه. هیچ اندیشه بنیادین امروز نمیتونه بگه من دارم در باب هستی سخن میگم، من امور کلان و بنیادین رو بحث میکنم، من چیکار دارم به این طبیعت؟ تا نتواند قوانین طبیعی، نسبت این قوانین طبیعی با اراده انسان، نسبت اینها با اراده خداوند و اساساً موجودیت و هویت اینها با جهانهای فرازین روشن بکنه، این الهیات به بسیاری از پرسش‌های امروزی پاسخ نمیده. سوال اینه تا چه اندازه الهیات سنتی اسلامی و حال شیعی ما آمادگی دارد که وارد این دنیا بشه و از ماهیت طبیعت و مناسبات طبیعت و قوانین طبیعت و نسبت اینها سخن بگه، و تا چه اندازه الهیات ما قدم به قدم از دنیای دور به این سوی که آمده یه پار از این طبیعت فراتر گذاشته و رفته در حوزه از هستی سخن میگه که به ظاهر برای انسان امروز دور از دست است، یه برای انسان امروز ملموس نیست. یعنی نقطه تأکید معرفتی و عملی انسان امروز که جهان پیرامون هست، این از ساحت الهیاتی ما به تدریج غائب شده، به طوری که ما هم تحلیل نداریم. حالا من دیگه میخواستم این رو بست بدم که هر کدام از اینها، شاید هم فرصت شد میگم، به چه مسئله از مسئله هایی که اون روز مطرح کردیم و مسئله های جدیده و دوستانم دائم دارن باش کار میکنن مرتبطه. ببینید، ما اگر نتوانیم مقوله جهان نزدیکمون رو توضیح بدیم، بسیاری از سوالات که مهمترین مسئلهش، گفتیم، مسئله علم، مسئله تکنولوژی و مدیریت اجتماعی است، این بی جواب میمونه. الان ما مشکلمون در بحث علوم و اسلامی سازی علم، فرق میان علوم انسانی، علوم طبیعی، جایگاه هر کدام از اینها، نقش عقل و تجربه در اینها، نقش وحی یا شهود در اینها، این پرسش های ماست. این پرسش ها بدون یک نظریه پایه در حوزه طبیعت شناسی بی معناست. آیا الهیات ما، آیا فلسفه ما امروز ظرفیت ها و توانمندی های لازم رو برای ورود دارد یا ندارد؟ من در جلسه حال میخوام یه ارجاع میدم برای که دوستان گفتن که بخوان همچون خط رو دنبال کنن، اون رو در جلسه گفته بودن دو سه تا بحث ما در رابطه علم دینی، من این بحث رو مطرح کردم، از جمله اون نقدی که، یعنی گفتگویی که در باب نظریه آیت الله جوادی در باب علم دینی داشتیم که دو جلسه در همین پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی با برادر فاضل و ارجمندمون حاجی پارسانیا داشتیم، اونجا این بحث مطرح شد. ولی متاسفانه جلسه سومش انجام نشد که بحث اصلی ما بود، که بحث روش شناسی علم دینیه. یکی از ضعف‌های بنیادین که خواهم گفت در این حوزه وجود داره این است که ما اصلا طبیعت شناسی و فهم ما از طبیعت و قوانین طبیعی در علم شناسی جدید ناقصه. ما هنوز بر ذهنیت ارسطویی و دیگه حد اکثر ابن سینایی در باب علم داریم نگاه میکنیم. ما معتقدیم که تجربه یه امر یقینی است، مبتنی بر یه قیاس اون رو یقینی میدانیم. اصلا این علم شناسی با تجربه بشر در طول این قرن‌های گذشته سازگار نیست. میخوام عرض کنم هر کدام از اینها که میگم اگر دوستان دقت کنن شاخه های خودش رو روی عینی ترین مسئله های امروز ما میذاره. بحث طبیعت و نظریه پایه‌ای در باب شناخت وظیفه یک الهیات جامع در دنیای امروزه. حالا که عرض کردم الهیات رو توضیح خواهم داد که الهیات که من میگم تو دل خودش یک فلسفه داره. الهیاتی که از یک فلسفه تغذیه میشه و پشتیبانی میشه. مسئله چهارم بحث جامعه و هویت نهادهای اجتماعی است. همه فلسفه های مدرن، همه که میگم ولی استقلالات هم که نیست، غالبا فیلسوفان شما دوران جدید نگاه کنید، حتی متفکران ما که وارد عرصه های نو فکری شدن تلاش کردن که در باب جامعه یک نظریه ای رو پیریزی کنند. دوستان ارجاع میدم به فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی در این باب، بحث هایی که مرحوم شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ و سایر آثارشون دارن، کتاب عرشاوت که جامعه و تاریخ حسایت الله مصبا و نوع پاسخهایی که به مرحوم مطهری دارن و نظریه متفاوتی رو انتخاب کردن، خود بحثای مرحوم مطهری در باب نهاد اقتصاد، اون درسای از اقتصاد که بخش زیادش هم خمیر شد و اجازه انتشار پیدا نکرد، اونو مراجعه کنن، نظریه خاصه ایشون در اون باب، تا برسیم به بحثای خیلی بعدی در این باب که به هر حال هویت جامعه چیست. ببینید حتی طرفداران یک گرایش فکری الهیاتی که همه شاگردان یک مکتب فکری هستند، شاگردان مدرسه فکری علامه طباطبایی هستند، در تفسیر بنیادی ترین مسئله های مربوط به هویت جامعه اختلاف جدی دارند. حسایت الله جوادی در درس هاشون اسباب خدمتشون رفتیم و در بعضی از همین بحث های دیگه شون، خب هم ناظر به فرمایشات مرحوم آقای مطهری هم ناظر به فرمایشات آقای مصبا نقد میکردن و به ذهن شریفشون این بود که نظریه جدیدی رو دارن ارائه میکنن که تو آثارش وجود داره. ببینید در یک مدرسه فکری در بین شاگردان یک روی کرده الهیاتی ما در تفسیر مهمترین مسئله های مربوط به جامعه، ما اصلا چیزی به نام نهاد اجتماعی داریم یا نداریم؟ اصلا نهاد اجتماعی امر حقیقی هست یا نیست؟ یا امر اعتباری محض اختلافه؟ بعضی از این بزرگان، مرحوم آقای مطهری دفاع می کرد از وجود نهادهای اجتماعی با هویتی به نام جامعه. ایشون مبتنی بر این بحث اقتصاد اسلامی رو پایه‌گذاری کردن و حتی آراء فقهی جدید در باب سرمایه کار کالا دادند که مورد توجه حوزه قرار نگرفت. مقابل آیه مصبا معتقدند که نه، اجتماع و نهادهای اجتماعی هویت مستقلی ندارند، ترکیب افراد و اشخاصند. میدانیم دوستان این بحث تا عمق مباحث اجتماعی این 40 سال گذشته ما پیش رفت. از دهه 60 ما درگیر این بحثا بودیم، مباحث مربوط به دولت، نقش دولت و اختیارات دولت که مرحوم است امام وارد بحث شدن و در یه جاهایی حکمی دادن یا فتوا صادر کردن. مثلا نقش دولت، دولت تا مباحث خیلی فقهی ریز، میدونید هنوز که هنوزه بسیاری از مراجع و علمای بزرگ شخصیت حقوقی رو معتبر نمیدونن. این است که بانک رو مالک نمیدونن. مؤسسه شما تأسیس میکنید، مؤسسات اعتباری و مؤسسات تجاری رو،
میارز شخصیت حقوقی ما نداریم، اصلا ترکیب آدم ها که هویت درست نمی کنه. مالکیت مال افراد، مال تک تک انسان هاست. و بعد میدانیم در فتاوی چقدر مؤثره و در مدیریت اجتماعی نهادهای ما چقدر اینا میتونه مؤثر باشه. و یکی از چالش های بزرگ 40 سال گذشته ما در بحث های مدیریتی همین رفت و برگشت میان حوزه فرد و جامعه و هویت اجتماعی بود. پس یک الهیات باید بتواند به پرسش پایه‌ای هویت جامعه و نهادهای اجتماعی پاسخ بده. پنجم، مسئله انسان. تبیینی که ما از انسان میدیم، من در جلسه گذشتم عرض کردم پرسش انسان پرسش مهم و اساسی بود که بشر به قول خودش توانست علیه کل دین، علیه کل سنت قیام کنه. اصلا با پرسش هویت انسان فضای جدید مدرنیته شکل گرفت. خب ما هم مدعی هستیم که در ادیان الهی انسان محور اشرف مخلوقات، مهمترین عامل تعیین کننده سرنوشت در دنیای ما اراده های انسانی است و برای انسان ادیان الهی شأن بزرگ قائلند. حامل امانت بزرگ خدا انسانه. تا چه اندازه الهیات موجود ما میتواند به پرسش های اساسی ماهیت انسان، ساز و کارهای رفتاری و روانی انسان پاسخ بده؟ اگه یه لیستی از بحث‌های انسانشناسی جدید که دیگه ریز شدن، دوستان می‌دانن از بحث‌های روان و روح بحث‌ها شروع شده، آمده در حوزه بحث‌های تن، از بحث‌های تن رفته سراغ بحث‌های عرشبت که مناسبات میان انسان و جامعه که آیا بسیار از این خصوصیات انسانی اینا برساخت‌های اجتماعی هستن یا خصوصیات فطری هستن، مثلا خیلی از بحث‌های مربوط به فطرت تا آمده در حوزه خود بحث‌های تنی خاص، بحث‌های عصب‌شناسی، بحث‌های بیولوژیک، الان بحث‌های همین سلول‌های بنیادین و بحث‌های مختلف، اینا هم مسئله انسانه. حالا قبلا بحث تکامل بود، اونم تکامل داروینی، امروز بحث‌های تکامل ژنتیک با همه خصوصیاتش مطرحه. امروز این سخن مطرح است که اساساً می‌شود انسان ساخت؟ انسان ساخت، اصلا انسان قابل مدیریت، یعنی حرفی که الان داره زده میشه این است که ما در 3 دهه آینده دیگه میتوانیم تمام ویژگی های ذهن انسان رو بخونیم و ذهن انسان از طریق هوش های مصنوعی مدیریت کنیم. بحث های الان اینه، اینا بحث های انسانه. یه الهیات نمیتونه بگه من انسان را به عنوان یک موجود مجرد و متعالی معنا میکنم، این تن هم مدتی امانت در اختیار ماست، 50-60 سال میره خدافظی میکنه، چه نیازی هست؟ این نگاه اپیکوری در حوزه فلسفه ما که رواج پیدا کرده تا چه اندازه قرآنیست؟ من یک جلساتی در 2-3 جلسه بحث داشتم، حالا هست نوالاشم زاهرم، اونجا عرض کردم انسان قرآنی اصلا زمین و آسمانش فرقی نمیکنه. اصلا زمین و آسمان انسان قرآنی یکیست، یک هویته. قرآن کریم هر جا خواسته از عنوان انسان صحبت بکنه از نطفه صحبت کرد، شروع کرد، نطفه و علقه و مسقه و لحم و عظام و ها، از اینا همه جزء هویت انسان تعریف شده. این معناش این نیست که ما اصل روح میدانیم، معناش این است که یه انسان زمینی که خدا خلق کرده، این بنی آدم با این ظرفیت انسانند. خب ببینید، من یه مثالی عرض کنم، جناب آقای دهخانم هستن، از بحث‌های جدی این دهه‌های گذشته ما تو حوزه مطالعات زنان بوده دیگه، بحثی که آیا انسان جنسیت بردار هست یا نیست، خب بحث‌های جنجالی ماست دیگه. آیا هویت انسان جنسیت بردار هست یا نیست؟ میدونید این بحث تا حتی قوانین موضوعی کشور دخالت داره، در اینکه ما قوانین اشتغال زنان رو، قوانین حمایت از زنان رو، بحث خانواده رو، تا توی قوانین این تئوری دخالت داره. شما بگید آیا هویت انسان هویت مشترک است بین زن و مرد؟ تنها تن اوناست، با هم اختلاف دارن، اختلافات بیولوژیک دارن، یا باور داشته باشید که هویت اساسی انسان زن و مرد داره. خدا انسانها رو زن و مرد آفریده و این دو جنسی است که مکمل هم دیگر هستن تو نظام تکوین. همین بحث که پایه اساسی الهیاتی است، میدونید در چند دهه گذشته بحث شده. هست آیت الله جوادی اعتقاد دارن به اینکه اساسا ما هویت زنانه و مردانه نداریم. چرا؟ چون حقیقت انسان یه روح مجرد، به روح مجرد زن و مرد نداره. خب نظریه مقابلش این است که و استدلال‌هایی دارن، بیانی دارن، دوستان می‌دانن، حالا ما هم در مقالاتی نوشتیم، پایان نامه در نقد این سال‌های قبل در همین دانشگاه باقرالعلوم دفاع شده، بعد عزیزانمون در مرکز تحقیقات زنان مجموعه مصاحبه‌هایی رو شکل دادن که منتشر شده، نظرات و آرای مختلف در اونجا آمده، دیدگاه‌های مختلف اونجا هست. این بحث جنسیت امروز اندیشه‌های فمینیستی در دنیا بر پایه همین مطالعات جنسیت داره میچرخه. آیا جنسیت امر تکوینیه، فطریه یا یک برساخته اجتماعیه؟ دوستان دارم فرق بین فصل سکس و جندر چیه؟ سکس مثلا بیولوژیکه، جندر بحث اجتماعیه، هست نیست، کلی بحث مطالعات جامعه شناختی داره. من بحثم اینه که آیا ما در حوزه الهیات خودمون پایه‌های اساسی داریم که به این پرسش‌های جدی در باب هویت انسان پاسخ بده یا نه. این پنج محور اصلی، شش هفت محور دیگه هم هست، اما اونا مستقیما حداقل بحث الهیات نوین در اولویت اول نیست. سوال چیه؟ آیا این پنج محور در الهیات ما پس از کوشش، تلاش، ببینید یه عده ممکن بگن بله الان این الهیات پاسخگو نیست، اما تحقیق میکنیم. حالا 50 تا کار میکردن روی زمین، میکنیم 500 نفر. حالا 5 تا مؤسسه کار میکردن، میکنیم 20 تا. با توسعه مؤسسات، توسعه رشته ها، توسعه مطالعات میتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. اگر کسی به این باور رسیده باشه، معناش این است که الهیات پاسخگو است. سخن از الهیات نو گفتن بی‌معنا است. اما اگر کسی بگه ما یه سری مشکلات و کمبودهایی در پایه‌ها و چارچوب اساسی این الهیات داریم، نگرش ما به انسان از نو باید بازنگری بشه، که حالا به یه نمونه‌های اشاره خواهم کرد. اصلا جامعه رو چرا ما نمیتونیم تعریف کنیم؟ چرا نمیتونیم بگیم جامعه یک هویت مستقل داره؟ اینو بدانیم بحث اصالت فرد و اصالت جامعه در کانتکست فلسفه ما، الهیات ما، فردگراییه. این است که نظریه مرحوم آقای مطهری مقبول هیچ کس نیفتاد. ایشون نظریه جمع‌گراییش از فلسفه های بیرونی آورده. ایشون چون در مواجهه با مارکسیسم بود، در مواجهه با اندیشه های اجتماعی غرب بود، از روی مطالعات دقیقشون، چون مرحوم آقای مطهری که از ویژگی‌هایی که داشتن، من در این دو پیش همایش حکمت مطهر اونجا عرض کردم، یکی از ویژگی‌های مرحوم آقای مطهری خروج موضوعی یا خروج چارچوبی بود. یعنی ایشون به خودش جرأت میداد که از یه فضاهای بیرون بره. یک متنی هست من رو گم کردم، تو کتاب خونم داشتم، حالا دوستان دیدن، شاید 10-7-8 سال قبل از انقلاب، یه نشست تربیتی است در مشهد تشکیل شد و یکی از سخنرانان این نشست مرحوم آقای مطهری. گزارش این نشست در یک کتابی سالهای 55 که من اون موقع خریدم منتشر شده. ایشون یه بحثی در باب تربیت مطرح میکنن، میرسن به اینجا که بحث تربیت، جامعه و مناسباتش، که وارد اون نمیشن. یکی از حضار که ظاهراً از شاگردان ایشون هم هست، اسمش اونجا نیست، من اومدم باسوادی هم هست، بلند میشه در قسمت مناقشه بهشون اشکال میکنه. در سوالی که یه حرفا رو زدید رو مبانی فلسفی و حکمت مطالعه اینا درست نیست، سازگار نیست، اون مبانی حکمی ما مطلب یه چیز دیگه است. ایشون اونجا یه تعبیر خیلی تندی دارن، تعبیر یادم نیست که چیه، که مگه ما مقلد فیلسوفان هستیم؟ فلسفی این تفکر من رو مبانی عقلی دارم حرف میزنم، حالا فیلسوف قبول داره، اون مکتب قبول داره یا قبول نداره. میخوام بگم با این جرأت ایشون، با این جرأت رو خیلی از همقطاران ایشون نداشتن، ولی ایشون صریح میگه. سوال اساسی اینه که ما در مسائل مرتبط با این مقولات تا چه اندازه آمادگی داریم. ادعای ما این است که پایه‌های اساسی فلسفه ما اجازه نمی‌دهد مقولاتی از اون دست که الان می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم و عرض کردیم پاسخ داده بشه. رو مبانی فلسفه اسلامی اصالت جمع به هیچ معنایی قابلیت دفاع نداره. اشاره خواهم کرد. این است که نظرهای متعالی مورد قبول قرار نگرفت، نظر دیگران مطرح شد، غالب شد و امروز هم میگن لا تزر و واضرتن و ازلا وقرا. هشت هم هشت فردیه، هر کسی هم معاقب خودشه، اصلا جامعه و ارتباط و مناسبات اجتماعی همه اینام تحویل میره به فرد. فرد است که داره این ارتباطات رو برد. و حالا که یکی از بحثای جدی که معتقدیم در الهیات نوین بهش پاسخ داده شده این است که با حفظ، یا باید پاسخ بده، حالا اینجور نگم پاسخ بده شد. با حفظ اصالت فرد، هویت جمعی توی این فلسفه به الهیات به رسمیت شناخت. یعنی مبانی اثبات هویت جمعی باید تمام بشه و معتقدیم که تا حدود این کار رو انجام داد. خب پس ادعایی که ما دنبال میکنیم در مقابل دو ادعای دیگه است. یک ادعا در این پنج محور معتقد است فلسفه ما، الهیات ما به طور کلی نه تنها بنمایه ها رو داره، بلکه به صورت بالفعل همه این سوالات پاسخ داده. حالا شما ممکنه سوال جدید با یه ادبیات جدید، ما هم جوابشو جدید میدیم، اب نداره، تغییر ادبیات میخوام، بلا پاسخش حاضر آماده هست. یه دیدگاه. دیدگاه دوم میگه نه، واقعا ما حاضر آماده نیستیم، اما مبانی و چارچوب ها و نظریه های پایه ما آماده است. محقق میخواد بره تحقیق کنه به اینا پاسخ بده. توی این دو نظریه رقیب چیزی به نام الهیات نوین مطرح نیست. دیدگاه سوم که ما ازش دفاع میکنیم و در این بحث ها مطرح کردیم و الان میخوام یه اجمالی بهش اشاره کنم سرفصل هایی، این است که الهیات سنتی ما که امروز به هر حال قوی ترین الهیات سنتی در میدان به لحاظ فکری و اجتماعی، الهیات صدرایی یا الهیات فلسفی است. این الهیات ادعامون این است که در پاسخ به این پرسش ها ضعف بنیادین داره، یعنی باید یک اجتهاد اصولی و بنیادین در این الهیات صورت بگیره و تا این بازنگری های بنیادین صورت نگیره مسائل و چالش های مهم معرفت، ارزش‌های اخلاقی، جامعه، طبیعت شناسی و انسان شناسی پاسخ پیدا نمی‌کنه. این اول مدعای ما. من به بعضی از این موارد می‌خوام اشاره کنم، ارجاع میدم دوستان رو. ما یه مجموعه گفتگو و مناظره داشتیم با اساتید بزرگوار فلسفی و حوزه که در بعضی از این بحث‌ها اون گفتگوها می‌تونه کمک کنه. یه سلسله نشست هایی داشتیم که در دفتر تبلیغات اصفهان تشکیل شده، روی کانال هست، این رو تقاضا میکنم آیه خادمی زحمت بکشن و این رو روی کانال همین دوستان بگذارن، تو گروه بگذارن، تحت عنوان تکامل و توسعه فلسفه اسلامی. اونجا این نقدها رو مطرح کردیم و اشکالات شو گفتیم که این الهیات فلسفی یا این فلسفه چه ضعف‌هایی در اینجا داره. به مهمترین موارد اشاره کردیم، فکر کنم 5-6 جلسه، 7 جلسه. بحث تفصیلی تر اینها رو ما یه درسی تحت عنوان قواعد فلسفی داریم در سطح 3 همین مرکز تخصصی معرفت اهل بیت. درس‌های فلسفه‌شون رو من چند سال خودم میگم برای این دوستان، نقد قواعد فلسفی که قواعد رو میاریم، آرای فیلسوفان رو هم ذکر میکنیم، سعی میکنیم هم بست بدیم یه مقداری با جزئیات، حالا به تناسب اون سطح و نقدهای اون قاعده رو هم بگیم. اونجا هم به تفصیل بیشتری، هدف هم یکی از بحثام همین بوده که نشون بدم قواعد فلسفی ما از دوران کهن تا الان علی رغم تکامل و تغییرات که ایجاد کرده و درش ایجاد شده کجاهاست که دیگه پاسخگو نیست و باید تجدید نظر اساسی صورت بگیره. مواردی هم حالا توی گفتگو عرض کردم، حالا یا مناظره بوده یا گفتگو بوده با اساتید فن در رشته بحثایی کردیم، انشالله در حوزه معرفتش هم به پیشنهاد دوستانمون در همین دبیرخانه این بحث کار الهیات، گروه الهیات نوین، انشالله سلسله گفتگوهایی رو با حضرت آیت الله فیاضی خواهیم داشت. بنده و ایشون همین بحث‌ها و پرسش‌ها رو می‌خوام با ایشون مطرح کنیم و بعد منتشر کنیم اینها رو. ایشون هم اعلام آمادگی کردن. احتمالاً در مجمع عالی حکمت همین برگزار بشه. می‌خوام از همون اول شروع کنیم، از بحث معرفت. ما پرسش‌هامون رو مطرح بکنیم، نظریه‌های بدیل این الهیات رو روی میز بگذاریم. به ایشون هم به هر حال از موضع خودشون که موضع حالا خیلی فعال و عمیق و دقیق هست، در این حال اجتهادی پاسخ بدن، ببینیم سرنوشت این بحث به کجا میرسه. این هم انشاءالله عنقریب شروع میشه و این هم میتونه دستمایه مطالعات دوستان باشه. من سریع فهرست اشکالاتی که در این پنج حوزه در مباحث دیگه مطرح کردیم و شایسته پیگیری است اینو عرض میکنم. به نقاطی هم اشاره میکنم تو الهیات نوین مؤثر و باید پاسخ پیدا کنه. ما در حوزه معرفت با دو چالش بزرگ تو الهیات فلسفی اون مواجه. حالا میگم الهیات فلسفی چون میگم بعضی از الهیات های دیگه ممکنه پاسخ داشته باشن بعضی از اینها، اما پاسخ های نام رسانیست، یعنی اونها هم بسنده نیست در مواجهه با مکاتب و اندیشه های موجود. دو تا چالش بنیادین در حوزه معرفت شناسی فلسفی ما وجود دارد که به گمان ما هرچه جلوتر بریم این تنابش بیشتر گردن الهیات ما رو می فشاره، نه تنها حل نمی کنه. و بزرگان ما که در دوره معاصر تلاش کردند به این سوالات مبتنی بر الهیات فلسفی پاسخ بدن، به نظر من قدم به قدم که جلو رفتن بنبست‌ها بیشتر آشکار شده تا مسئله حل بشه. اون دو مسئله معرفت شناختی که مهم است در اینجا، یکی دوگانه ذهن و عینه. این مسئله تاریخی تفکر بشر، انسان هست و ذهن شناسا یک واقعیتی به نام عینیت و موضوع شناسایی. چه نسبتی وجود دارد بین ذهن فاعل شناسا و موضوعاتی که مورد متعلق معرفت؟ اینا عین هم دیگه هستن. اصلا ما ذهن نداریم یه رئالیسم مطلق قائلیم؟ نه، عین اصلا دسترسی ما نداریم بهش، ما همه چیز در حوزه ذهن بشر میگذره، یه رئالیسم مطلق. بیایم نه نظریه های بینابین درست کنیم، رئالیسم انتقادی درست کنیم، رئالیسم فلسفی اسلامی درست کنیم، چون که مثلا فیلسوفان ما مرحوم علامه طباطبایی شهرشدین‌ترین رو پیشنهاد میکردن مبتنی بر سنت فلسفی. تکلیف اون چیه با این ذهن و این؟ ما معتقدیم، من دارم عنوان میگم، خود همیشه دو جلسه اونجا بحث کردیم دوستان مراجعه، معتقدیم نظریه فلسفه اسلامی مبتنی بر مبنای ذهنگرایی است و با این مبنای ذهنگرایی که در تعریف علم حصولی نهفته شده و علم به حصول صورت معنا شده و بعد به دنبالش نظریه وجود ذهنی برای حل مسئله رابطه ذهن و عین مطرح شده، این مسئله دوگانه ذهن و عین پاسخ پیدا نمی‌کنه. نه پاسخ پیدا نمی‌کنه. هر چه شما بیشتر اون رو بکاوید بر بحران‌هاش بیشتر واقف میشه. یعنی از اون وقتی ته دیگ میخوره. ما در الان یادم اومد در یک همین زمستان گذشته یه مدرسه زمستانی داشتیم در مشهد که موضوعش بحث وجود ذهنی بود. حاضرین در جلسه یک روزم هست، صبح است، این نوارش هم هست دوستان باشون. از آیت الله فیاضی هستن، از استادای عبودیت هستن، بنده بودم و جناب آقای دکتر طالقانی چهار نفر ارائه داشتن، مباحث هم کردیم، آخرش هم گفتگو کردیم. دوستان مراجعه کنند، بحثش نقد یا تبیین نظریه وجود ذهن، یعنی قرار بود دو استاد بزرگوار تبیین کنند، ما هم در حد فهم خود اون رو فرصت نقد کنیم. اونجا نقد صورت گرفت. توی بحثات و نقد قواعد فلسفی هم بحث نسبتاً خوبی تا حدودی شده. این بحث شاید یکم ضعیف‌تر از بقیه بحث هاست، ولی شد. توی بحث تکامل و توسعه فلسفه اصفهان هست. نظریه فلسفه اسلامی در نهایت رئالیسم نیست. ما رو به نوعی ایدئالیسم میرسونه. ایدئالیسمی که اگر خوب بکاویمش به یک ایدئالیسم محض میانجامه. در نهایت میرسیم، یادداشت بفرمایید من. در نهایت این نظریه فلسفی به شما میگه معرفت به وجود صورتهایی در ذهن است، این صورتها ماهیاتی است از حقایق خارجی، نهایت رابطه ذهن و عینه چجوری تأمین میشه که ماهیت وجود ذهنی در ما با ماهیت خارج یکیه. این خیلی خلاصه. این دشواری‌های جدی داره، اصلا مدعیاتش در این مبنا قابل توضیح نیست. اول اینکه اون چیزی که در ذهن ما هست ماهیت خارجه، یا از کجا شما میگید؟ شما علم غیب دارید، از بالا نگاه کردید. اگر راه علم تنها از طریق صورت‌های ذهنی است و شما جز از طریق علم حصولی به عالم خارج علم ندارید، از کجا فهمیدید این صورتی که من از این حیوان یا انسان دارم یا از این گل دارم این ماهیتی است که در خارجم هست؟ یه دو، تطابقش از کجا فهمیدید؟ نظریه فلسفی و الهیاتی میتواند از تطابق میان این صورت و صورت خارج، ماهیت خارج سخن بگه که نظریه‌ای داشته باشه که دستیابی به عالم خارج ممکن باشه. ما در الهیات نوینمون این بحث رو مطرح کردیم در جای خودش تحت عنوان ساحت نخستین یا حوزه فطرت. معتقدیم اگر در الهیاتمون مبتنی بر میراث معرفتیمون فلسفی وحیانی بتوانیم این رو تبیین کنیم برخلاف دیدگاه الهیات فلسفی که راه مواجه انسان با واقعیت وجود داره، انسان در یک ساحتی از ساحتهای وجودی خودش با جهان خارج مرتبط میشه و میتواند دریافتهای واقعی داشته باشه، ما تو الهیات معتقدیم این پایه گریز و گذشت از رئالیسمه و جز اینم راهی نداره. هر الهیاتی، هر فلسفه معرفت شناسی که در نهایت معرفت ما رو بخواد به صورت‌های ذهنی برگردونه، چه قدیم و چه جدیدش، گرفتار رئالیسم و نتیجهش نسبیت در معرفت، نسبیت به معنای غلطش. بله ایدئالیسم، گفتم رئالیسم، معنی گرفتار ایدئالیسم میشه و نتیجهش هم نسبیت گرایی در حوزه معرفت. یک اشکال تفسیرش، حال دوستان اگه خواستن گفته بکنن یه مدارش بحث. دو، درجه بندی معرفت در الهیات فلسفی در فلسفه اسلامی ما به گونه ای طراحی شده از آغاز که معرفت رو دور از دسترس کرده، دو تا مشکل ایجاد کرده. یک، معرفت رو دور از دسترس انسان قرار داده، ایدئالی و آرمانی گذاشته بر روی قله قاف، گفته اگر میخواهید به معرفت برسید باید به اونجا برسید، پس خودش رو در معرض نقد قرار داده. یعنی ما برای این که بتوانیم اثبات کنیم ما معرفت داریم و به حقیقت میرسیم باید اون نقطه قله رو فتح کنیم. به قله قابل فتح نیست، حداقل در اکثر مدعیات الهیاتی فتح چنین قله ممکن نیست، اساسا مقدور بشر نیست. یک اشکال دوم این است، وقتی شما گفتید معرفت اونه و معرفت‌های دیگه معرفت نیستند، خودتون رو از بقیه روش شناسی های معرفت محروم کرد. چرا استقرا، چرا تجربه از دسترس الهیات ما، شهود، وجدان، فطرت از دسترس الهیات فلسفی ما دور مونده؟ ما همه دنبال برهان عقلی کذا هستیم، چون معرفت رو منحصر کردیم در یه نقطه ای که اینا اصلا دیوانه ما معرفت نیست. کل تمدن اسلامی از دانش تجربی محروم مونده. یکی از دلایل مهم و اساسیش روش شناسی ما در حوزه معرفت. او چیه؟ گفته ما معرفت اونیست که یقین آوره. یقین چیه؟ یقین مرخصه، یقین ضروریست. کافی هم نیست که یقین نیست که احتمال خلاف نمیدیم، باید احتمال خلافش ممتنع باشه. تا اثبات نکنیم که این مدعا و گزاره با خارج است، احتمال خلاف به هیچ وجه داده نمیشه. محال است که احتمال خلاف بدیم، یعنی فرض احتمال خلافش مستلزم تناقضه. این ادبیات یقین از زمان ارسطو تا الان در بعضی از مناظرات من مستنداتشو گفتم و عکسشو گرفتم و گذاشتم توی این کانالایی که دوستان هستن، از عبارتهای فارابی در کتاب منطقیاتش، عبارت ابن سینا همینطور نوشتم، تا مرحوم علامه طباطبایی در کتاب برهانشون، در رساله برهان. ما آمدیم گفتیم معرفت یعنی یقینی، یقینی یعنی یقین به معنای خاص، یعنی یقین ضروری. یقین ضروری هم تنها از طریق برهان حاصل میشه، تنها از طریق برهان حاصل میشه، هیچ کدوم از صناعات دیگه اصول یقین ندارن. خب مشکل بالاتر چیه؟ بعد وقتی خواستیم یقین رو معنا کنیم، برهان رو معنا کنیم، مقدمات برهان چی شده؟ حسیات، دو تجربیات، سه متواترات. آقا از ما میپرسه یعنی شما میگید حسیات یقین به معنا لخص میاره؟ یعنی این که الان لیوان اینجا هست یقین به معنا لخصه؟ قطعا اینطور نیست، هیچ فیلسوفی نمیگه. گفتیم در مقدمات برهان و رد شدیم، اما بزرگان منطقی ما، مرحوم خواجه در اساس الاقتباس نگاه کنید، مرحوم علامه طباطبایی در رساله برهان به صراحت میفرمان این رو بزرگان ما به عنوان مقدمات برهان آوردن، اما اینا یقین ملخص نیست، اینا رو باید خارج کن. تجربیات، بنابر تفکر ارسطویی ما از طریق الاکثری و لایدوم، الاتفاقی و غیر اکثری، اینا رو می آوردیم و بعد ثابت می کردیم که تجربه چیه؟ یقینیه. معلوم شده که آن نه این گزاره یقینیه است. یا دوستان مراجعه کنن به همه آثار نقد هایی که بر این عرصه شده و بحث های مفصل در داخل ایران بیرون شده، مبانی نقد استقرار، مبانی استقرار منطقی مرحوم شهید صدر رو دوستان ببینن در جلد اولیشون، خب مفصل بحث کرد. دیگران و دیگران که اصلا تجربه، اصلا منطقش یقین آور نیست. بعد چی شده؟ منحصر شده برهان ما که قرار بود یقین بیاره به اولیات. متواترات هم یقین آور نیست به معنای یقین به معنای اخص، حد اکثر یقین به معنای عام میاره. مرحوم علامه در بعضی از آثارشون دوستان نگاه کنن یه تعبیری دارن، میگن تمام اینا ظن متراکمه یا ظن متآخمه. خود مرحوم علامه میگن، فکر کنم در حاشیه ارشاد که کفایی فرمودن، دیدم این خواستن آدرسش میدم، در دو جا مرحوم علامه فرمودن آنچه را که اصولیان به عنوان قطع میدانند قطع نیست، این ظن متراکمه، یعنی متواتر از دیدگاهیشون حتی یقینی بن من الامم نیست. و یه نکته خیلی دقیقی حالی ایشون در جای خودش دارن، نمیگم درست ولی دقیقه، ایشون ظاهرن نظرشون اینجوری نسبت قطعی ندارن، ظاهرن نظرشون این است که ما یقین بن من الام نداریم اگر یقین بن من اخص باشه. ها چی؟ این زن میدونن، اما ها این که اساسا حصول یقین بن من الام رو، چون اینا همش بحثایی هم داره در ذهن من، بعضی از اقبال اینها مال قدیمه، یادداشتاش دارم اما تطبعات قبلیمه، میخوام نسبت هم یه جور نباشه بعد دوستان بگن یه عبارت، مثلا آماده ای الان طرحی بحثای جزئی هم نیستم، میخوام عرض کنم ببینید سنت فلسفی ما به این نکته رسیده که یقین به معنی نخستی که شما، ایشون صریحا در رساله ارشد برهان میفرمان تنها چیزی که به عنوان مقدمات اولیاته و اون چیزی که در حکم اولیاته، مثل حدسیات یا مثل فطریات، فطریات و حدسیات در حکم اولیات هم. یعنی برهان از دیدگاهیشون تنها زمانی به یقین به معنی لخص و یقین میرسد که مبتنی بر اولیات باشه. حالا سوال من از شما اینه، چند تا گزاره الهیاتی رو شما مبتنی بر اولیات میتونی حل کنی؟ حسیات نداشته باشه، استقرایات نداشته باشه، تجربیات نداشته باشه، متواترات. وقتی میگه متواترات یعنی کل سنت وحیانی ما، یعنی هر چه آیه و روایته ها، اینا تو دیگه حد اکثرش متواتراته، اینا که یقین مالا قصد. آیا ما میتوانیم یک الهیاتی رو امروز بنا کنیم با این ادعا که من هرچی میگم یقینیه ها؟ گفتم این دوتا اشکال داره برای ما ایجاد میکنه. یه اشکال، یه قله درست کردیم، حالا بهانه داریم دست مخالف وایس، یکی از همون اول از تقسیمات ما نسبت به مواد ثلاث تا برسیم به برهان عرشبت که صدیقین، برهان وجوب امکان، برهان نز، برهان حرکت، اشکال کنه بیا تو وحی تا بیا تو معاد. آقا به حل کنید، شما یکی بودی یقینی به معنی اخص دیگه، آیا مبتنی بر اولیات این مسئله های الهیاتی رو حل کنید؟ یه مشکل اینه که ما سر سنگین ماجرا رو گرفتیم و عملا ناکارآمد کردیم بحث الهیات خودمون رو. و مورد نکته دوم، تصور اون است که چون او دست یافتنیست خیلی هم راحته دیگه، تصور اون است که از طریق اولیات همه این مسئله الهیاتی حل میشه. چون تصورمون این است که حل میشه، توجه نمی کنیم که به بسیاری از مسائل الهیاتی جز از طریق تجربه قابل گفتگو نیست. مثلا مسئله انسان، مسئله رابطه نفس و بدن، مسائلی که مرتبط با طبیعت، تاریخ، جامعه میشه، اینا اصلا دسترسی شما منابع وحیانی جز از طریق متواترات نیست، یا محکمات، یقینیات، دلالت ظاهری یا نسه. و شما چگونه بر اساس یک انگاره ابتدایی در باب معرفت و درجه معرفت میخواد الهیات حل کنید؟ این که من عرض میکنم مبتنی بر این تلقی که برهان فقط معرفت فقط از طریق یقینه، یقینم شکلش باید قیاسی باشه، مادهش باید برهان باشه، یعنی بنبست. در جای خودش من عرض کردم این یقین بالمعنی اخص رو که ارسطو میگه و قبل از ارسطو هم ریشه های تاریخی داره، از کجا آمده؟ از الگوی ریاضیات آمده. چون از دیدگاه یونانیان الگوی برتر معرفت ریاضیات بود، چون در ریاضیات میتوان یقین بالمعنی اخص داشت، چون مبتنی بر آکسیوم هاست، مبتنی بر فرض هاست. تصور یونانیان و امثال ارسطو این بود که ما میتونیم الگوی ریاضیات رو بیام توی الهیات، توی مابعد متافیزیک هم اجرا کنیم. آقا متافیزیک و الهیات سخن از جهان واقع، ریاضیات سخن از جهان ذهنه، تفاوت چیه؟ شما در نظام ذهنی میتوانید اکسیوم بسازید، اصل موضوع درست کنید، مبتنی بر قواعد عقلی یه دستگاه یقینی ریاضی، مثلا هندسه اقلیدسی درست کنید، محاسبه بر اساس مثلا عدد طبیعی درست کنید، میشه. چون همش ذهنه، تعریف شماست. همین هندسه اقلیدسی رو بر جای خودش بحث کردیم، به محضی که میخوان بیان تو خارج تطبیق کنن، تمام اون یقینیات ظنیات میشه. آقا این اندازه چقدره؟ متر بزار میشه 95 سان. حواست باشه این 95 سان تو ذهن شما، در عالم خارج ما از خط مستقیم نداریم، عالم خارج یا خط محدب یا مقعر. مثلا تصور خط و نقطه تصور ذهنه، میره تو فلسفه ریاضی ها. خب چی عرض کنم؟ چالش دوم ما در حوزه معرفت دست بالا گرفتنه و در نهایت دست نیافتنی کردن معرفته. در نهایت ما یه الهیات رنجور مبتنی بر یک سری قواعد کلی میخوایم ارائه کنیم که بشینیم بر سر اون مناقشه کنیم که آیا یقین بالمعنی اخص هست یا نیست. اصلا هیچ الهیات در دنیا، تاریخ الهیات فلسفی ما مبتنی بر این برهان ساخته نشده. من ده ها گزاره از کتاب اسفار از شفای بوعلی به شما نشان میدهم در حوزه متافیزیک، نه در حوزه سماع طبیعی. این گزاره مبتنی بر حسه، گزاره مبتنی بر تجربه است. حدسی که ابن سینا معنا میکنه قوه قدسی ربطی به اولیات نداره. این دوستان چون نخوندن یا نمیدانن، ابن سینا حدس رو معنا کرده، حدس رو متأخرین میگن همون قیاس خفیه نمیدونم یا این نیست. ابن سینا به خوبی میداند که حدس یه قوه قدسی از بالا الهام میشه، میفته تو ذهن که یقین میکنی. آقای حدسه که نمیتونه یقین میکنه خاصه روز کنه. یه نکته، ما در الهیات فلسفیمون در حوزه معرفت چالش جدی داره. من یه دو سه مورد فقط ذکر میکنم برای که حوزه ارزش اخلاقی، این ما در گفتاری با جناب آقای دکتر محسن جوادی که به هر حال یکی از متخصصان و مهم و بزرگ حوزه در عرصه اخلاق و فلسفه اخلاق هستن، این رو در خانه اخلاق پژوهان جوان بحث کردیم، صوتش هم هست، که آیا فلسفه اسلامی میتواند ارزش و اخلاق رو توضیح بده؟ ما اونجا ثابت کردیم نظریه اخلاقی مبتنی بر فلسفه ما در نهایت ارزش‌های اخلاقی رو از اعتبار می‌اندازه، نسبی می‌کنه، اجتماعی می‌کنه. و حالا طرفه این که هم نظریه اعتباری دوستان می‌دونن بهترین تقریر برای نظریه اخلاقی فیلسوفان نظریه اعتبارات علامه طباطبایی است، یه ورژن آخره و انصافا توش خلاقیت به کار رفت. حتی اصل نظریمون مرحوم آشمان دوسن اصفهانیه، ولی خب تقریر ما نیشونه، مقایسه کرده تقریر ما نیشونه. خب این نظریه اعتباریات میتواند ارزش اخلاقی رو که سنت ادیان الهی مطرح میکنن و رو در اوج مینشانن، همه سعادت و کمال انسان رو به اون میدانن، نظام ارزش گذاری مبتنی بر اون ارزش‌های اخلاقی توضیح بده؟ مفصل ما این رو بحث کردیم، در همون بحث توسعه و تکامل هم اشاره شده. نظریه اعتباریات در نهایت نه تنها برای اخلاق ریشه نمی‌دواند و ریشه نمی‌سازد، بلکه به یه نوع تسلیم نظریه نسبیت اخلاقی، طرفه این که اصول فلسفه و روش رئالیسم نگاشته شد برای پاسخ به دو تا مسئله اساسی مارکسیسم. یک، مسئله نسبیت معرفت، چون مارکسیسم به ما اتهام میزد شما ایدالیستید، ما رئالیستیم و شما ایدالیستید. و دوم، نسبیت در عرصه اخلاقی، که اخلاق روبناست، فرهنگ روبناست، پس بنابراین ادیان مقوله روبنایی است. ما اقتصاد حل کنیم، مباحث و مسائل الهیاتی ادیان هم حل میشه. من عرضم این است در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هر دو تا مسئله تسلیم به خصمه. در حوزه ادراکات نظریه وجود ذهنی به عنوان پایه پاسخه، توش ادالیسم در میاد، این پاسخ نیست. بله، مرحوم علامه گاهی در این کتاب و سایر کتاب ها ملاحظات دقیقی رو مطرح کردن، خروج موضوعیه از یه مبنای دیگری که مبنای فطری، مبنای عقلانی دیگری است، پاسخ دادن او رو سر و چشم. اما اونجایی که ما داریم بحث ادراکات و کثرت ادراکات رو مطرح میکنیم و نظریه وجود ذهنی رو میگیم، مرحومای مطهری، شهید مطهری هم توضیح میدن، با او پاسخ داده نمیشه. و دومیش مسئله عرشه اخلاقیه. پاسخ مرحوم علامه در اعتباریات تسلیم شدن به نسبیت ارزش‌های اخلاقیه. اینو من نمیگم، اینو مرحوم آقای مطهری در تعلیقات چاپ نشده میفرمان، به استاد بزرگوار میفرمان که اگر قرار باشد این فرمایش باشد که اخلاقی نمیمونه. تو اخلاق و جاودانگی برید مرحوم آقای مطهری نقد به استاد رو چی میگم. به همین دلیل که پاسخگو نیست، خود مرحوم آقای مطهری سعی میکنن نظریه جدید بدن. به همین دلیل که پاسخگو نیست، حضرت استاد آیت الله مصباح تلاش میکنن نظریه ارزش‌های اخلاقی رو یه جور دیگری توضیح بدن و بعد و بعد و بعد نظریه‌های دیگه آمده. کسی تسلیم نظریه‌های طباطبایی بعد از ایشون نشده، از کسانی که در حوزه فلسفه اخلاق خواستن کار کنن. نظریه اعتباریات پاسخگو نیست. ما در مسئله پایه‌گذاری نظریه پایه اخلاق با مشکل مواجهیم. سریع رد بشم دو سه نکته بگم همین بخش رو. ما در جامعه مشکل داریم، بس مفصل کردیم، ذات گرایی در فلسفه اسلامی مشکل نسبت رو، مشکل ارتباط رو، مشکل ترکیب رو دارم به سرعت میگم، مشکل حرکت رو با دشواری جدی مواجه میکنه. قواعدشو گفتیم، سه قاعده مهم فلسفی در سنت فلسفی ما وجود داره. این سه قاعده ذاتگرایی رو به معنای کامل کلمه نهادینه میکنه. یکی کل ما بالعرضی انتهی الی ما بذات، تو قواعد فلسفی مفصل بحث کرد. کل ما بالعرضی انتهی الی ما بذات. و نکته دوم این است که انتقال عرض محاله و یه قاعده سوم. بنابر این سه قاعده فلسفی شما اصلا نمیتوانید بگید آتش میسوزانه، من دستم اینجا دارم میگیرم گرم میکنه. این قواعد فلسفی میگه این بدن شما رو گرم نمیکنه، اصلا محاله. محال است که این چایی گرمای خودشو به دست شما منتقل کنه، چون انتقال عرضه. او یه جوهره، منم یه جوهره، او عرض مال خودشه، انتقال عرض من. بنابر استدلال فلسفی محاله. ترکیب محاله تو این فلسفه. ترکیب یعنی نسبت حقیقی. بله ترکیب های انضمامی درسته، اشکالی نداره، ترکیب های اعتباری هم. ترکیب حقیقی از ماده و صورت هم اشکال نداره، یعنی در یه جوهر، ترکیب در یه جوهر میفهمیم، اشکال نداره. اما ترکیب بین جواهر و اشیا در این فلسفه توضیحی و تبیینی نداره، قواعد فلسفیش اجازه تبیین. اگر شما نتوانید نسبت و معنا کنید، جامعه هم نمیتونید معنا کنید. یکی از دشواری تحلیل نهادهای اجتماعی در این دستگاه الهیات فلسفی، فقدان وجود مبانی و مفاهیمی است که بتونه نسبت رو معنا کنه، ترکیب رو معنا کنه. ببینید ترکیب حقیقی بین دو جوهر کجاست؟ زمانی که دو جوهر با هم ترکیب میشن، شیء سوم ایجاد میکنه. ببینید اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، دو گاز است، مایع تولید میکنه. اگه نتوانید نسبت رو شما توضیح بدید، این دوگا من توهم دارم میکنم یه ویژگی جدید آمده، یا ویژگی همون ویژگی دو عنصر قبلیست، ویژگی سوم ما نداریم. عرض کردم ترکیب مشکل پیدا، کل توضیح کل مشکل پیدا. فلسفه ما کلی رو توضیح میده، اما کل رو نمیتون توضیح میده، کل رو نمیتون توضیح میده. ذات رو توضیح میده، نسبت میان ذوات رو نمیتون توضیح بده. اصلا نسبت میان ذوات تو این فلسفه قابل تعریف نیست، مگر رابطه طولی تو نظام طولی علت که معلول را ایجاد میکنه، که اونم رابطه ذات با ذات، ذات با خودش، نه ذات با دیگری. این حوزه جامعه که تبعاتش و مباحثش، حوزه طبیعت شناسی رو هم عرض کردم اجمالا. طبیعت شناسی فلسفه ما مبتنی بر یک مدل و الگویی است دچار بحث انسان. ما دو تا مسئله مهم در حوزه اندیشه‌های فلسفی قدیم و جدید داشتیم، الان بیشتر مطرحه. یکی ماهیت انسان، عرض کرد ماهیت حقیقی انسان. ببینید امروز وقتی ما سخن از انسان میگیم، منظور اون انسانی که از آسمان آمده، مرتبط با عقل اوله، اون تجرد تام رو داره، جای خودش حتما جزی از الهیات ماست. اما امروز وقتی سوال از شما میکنن انسان چیست، از این هویت یک پارچه این جهانی صحبت میکنن. به محض اینکه این سوال مطرح میشه، توضیح فلسفی ما پیش کشیدن مفهوم تجرد. ما اساساً بدن رو جز حقیقت انسان نمیدونم. حقیقت انسان به روحه، به فصل اخیرشه، به نطقه. نطق هم هیچ ارتباطی با این، بله از طریق یه نسبتی بین بدن و روح یک نوع اتحاد ایجاد شده و لایق با این نکتر دوستان فلسفی دنبال کنن. این اتحاد میان نفس و بدن از زمان فارابی که اولین نکته رو مطرح کرده تا زمان ابن سینا که مفصل بحث کرده، تا مولا صدرا که ربانی خودش توضیح میده، هنوز توضیحی پیدا نکرد. اینکه من عرض میکنم از اساتید بزرگ که خدمتشون تلمس کردیم، من پرسیدیم رابطه نفس و بدن، رابطه صورت و ماده، رابطه صورت و ماده یه منطقی دارد در الهیات ما توضیح داده شد که ماده همه فعلیتش به صورته. شما میخواهید برای نفس یک حقیقت ماده درست کنید که بدن صورته. این البته در ملا صدرا یه مقداری تفاوت میکنه، دوستان میدانند حرکت جوهری هست، تفسیر ایشون از رابطه نفس و بدن هم متفاوته، نمیخوام وارد بحث بشم. این مشکل داره. من حالا کاری بس فلسفی عقلیه. اون چه مهمه چیه؟ اینکه الهیاتی که ما در دنبالش، فلسفه‌ای داریم دنبالش میخوام مسئله انسان مطرح کنیم، اصلا انسان این جهانی رو مورد بحث قرار نمیده. نه تنها بدن این انسان، مناسبات بیولوژیک، مناسبات عصب شناختیش مورد بحث نیست، رابطه این بدن با نفسم روشن نیست. این ما امروز در روانشناسی اسلامی، من دلم خواهد یه محفلی واقعا باید بگذاریم، گفتگو کردیم با دوستانی که در این حوزه کار میکنن، بیام مسائل روانشناسی امروز رو، کلانش رو مورد بحث کنم. میخوام اسلامی سازی علوم بکنیم دیگه. این کار در حوزه دانشگاه، در پژوهشگاه حوزه دانشگاه از اول انقلاب صورت گرفته، آثارم وجود داره. آثار دهه 60 هست، آثار دهه 70 هست، آثار دهه 80 هم هست. تو اون جمعه داری که من دیدم، ما در دهه 60 در اونجا که زیر نظر تایتل مصباح بود، بنا بود که همین فلسفه اسلامی بیاد پایه روانشناسی قرار بگیره. بخونید اون بحثا رو و بعد مناقشاتی که صورت گرفت در مورد اینای سروش نقد کرد، پاسخهایی که داده شد، مراجعه کنن به ادبیات این بحث. سوال اصلی اینه، آیا بر اساس تعریفی که شما از انسان، حقیقت انسان میکنید، ما میتوانیم مبنا سازی کنیم برای نظریه، نمیگم نظریه روانشناسی بدیم، مبنا سازی کنیم برای نظریه روانشناسی؟ به نظر میشه بین این دوتا یک گپ جدی وجود داره. ما داریم از انسانی سخن میگیم که انسان اصلا موضوع مطالعه روانشناسان نیست. اونا دارن از انسان و روان و روح سخن میگن که با روح ما خیلی فاصله داره. ربط و نسبت این دوتا با هم رو چه کسی و چه موضوعی باید پر کنه؟ الهیات امروزین اسلامی باید بتواند نسبت رو کنه. ببینید ما تو مفهوم تجرد نکترم بگم رد بشم این بحث تمام کنم، ما گرفتاری هامونه، ما هنوز یه تعریف درستی از تجرد نداریم. ببینید تعبد نباید کرد که چون بزرگان فرمودند خب به هر حال حتما یه چیزی میفهمیدند. این روحیه‌ای که ما در سنت آموزش فلسفی و حوزمون داریم یه روحیه خطاست. این راه تفکر رو بر ما بسته. یکی از اساتید بزرگوار ما که در قید حیات انشاءالله سایشون مستدام باشه، درس اشارات ایشون ما می رفتیم، شرح اشارات سه سال طول کشید، حدود سه سال الان دقیقاً یادم نیست. ایشون در یکی از اون بحث‌ها، شاید بیش از یه بارم این نکته رو از ایشون من شنیدم، فرمودن نواراش یه هست میتونن دوستان مراجعه کنن پیدا مون، فرمودن من یک زمانی می‌خواستن بحث کنن در مورد ابن سینا و اشکالات این بحث و که احیانا یه حرفایی هم ممکنه خواجه دارد، و فرمودن من یک زمانی در دوران تحصیل و اینها داشتیم اسفار می‌خوندیم، استاد درس داد و من یه اشکالی نسبت به ملا صدرا در ذهنم اومد، یه حرف اشکال داره. خب مدتی هم در ذهنم رسوخ کرد و یه اذیتم می‌کرد که ملا صدرا اشکال نمی‌شه. بعد برای خودم حلش کردم، گفتم این اشکالی که به ذهن من طلبه رسیده آیا به ذهن ملا صدرا رسیده یا نرسیده؟ حسن عقلی حتما رسیده. میشه ملا صدرا یه نابغه که خودش این نظریه ایجاد، این اشکالی به ذهنش نرسه؟ پس رسید. دو، آیا نسبت به این اشکال پاسخی داشته یا نداشته؟ به حسن عقلی یا پاسخ داشته یا پاسخ نداشته. نمیشه پاسخ نداشته باشه و بعد بنویسه، باید میگه آدم بی‌تقوایی بوده. میشه ملا صدرا گفت نسبت به نظریه خودش یه اشکالی داشته، اشکالم جا افتاده بوده، پاسخ نداشته ولی مطرح کرده. پس فهمیدیم چی؟ با این دو تا اصل عقلی فهمیدیم این اشکاله در نظر مولا صدرا بوده، پاسخی هم داشته. پس اگه یه حرف زده حتما پاسخ داره. این ممکنه به ظاهر از دیدگاه ما، ولی ما تقریبا تو نظام آموزش فلسفی الهیاتیمون همینجوری عمل میکنه. اصلا پرسشگری و تفلسف، آقای تجرد، مفهوم تجرد شما نگاه کنید در طول تاریخ ما، هنوز ما یه تعریف درستی از تجرد نداریم. تجرد یه مفهوم سلبیه عزیزان، تجرد یه مفهوم سلبی. این با بعضی از اساتیدم گفتگو کردیم، حالا انشاءالله خدمت اساتید دیگه هم که برسیم این رو مطرح میکنه. تجرد یه مفهوم سلبیه، به نسبت سلب مفهوم تجرد شما فرق میکنه. مجرد از چیز، چه چیزی را ندارد تا من بگم این؟ میدانیم بین مشابه اشراح یکی از نزاها عالم مثال بود. عالم مثالی که در مشا نبود و اشراقیان مطرح کردن، از کجا مطرح کردن؟ از همینجا مطرح کردن که شما فیلسوفان مشا میگید یا جهان مادی یا غیر مادی. غیر مادی یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از خصوصیات ماده رو نداره، نه مده داره، نه ارشاد ماده داره یعنی قوه داره، نه ابعاد ثلاثه داره، هیچی. پس جهان یا مجرد عقلیست یا مادیست. اشراقیان گفتن که نه، بین این دوتا یه تجرد مثالی هم داره، ماده و مده نداره اما شکل صورت داره، امتداد داره، میشه شکل داره. چرا این پیش آمد؟ چون متوجه شدیم تجرد یه مفهوم نسبیه. الان ما یه مفهومی از تجرد درست کردیم، این رو بر انسان بار، بر ملائکه بار میکن، بر عالم عرشوت که قیامت بار میکنیم، بر خدا، بر عقل اول، همه مجردند. این مجرد چیه؟ چه تصوری از مجرد ما داریم؟ موقعی میاد تطبیقش بر انسان، این دشواری دوچندان میشه که من انسانی که قرار است ابعاد فردی، اجتماعی، رفتاری، گرایشی، معرفتی، این مشکله. مشکل دوم که طول نمیدم، مسئله اختیاره. ببینید مسئله بزرگ بشر در تاریخ تبیین مسئله اختیار بود. امروز هم همه الهیات ها و فلسفه ها یکی از موضوعات جدیشون مسئله اختیار انسان و نقش انسان در سرنوشت. سوال، الهیات سنتی ما میتواند مسئله اختیار و اراده انسان و نقشش در سرنوشت و مناسبات فردی و اجتماعی پاسخ بده یا نه؟ یه تحقیقات خود حوزه فلسفه ما میگه، نظریه علیت فلسفی با دو حکم ضرورت و سنخیت جایی برای اختیار نمیذاره. محال است از دیدگاه فلسفه ما، این فرقی هم نمیکنه مشا و اشراق و حکمت متعالی، محال است که بگید در باب انسان، انسان می توانست این کار رو بکن و نکرد، آزاد بود. آقا این کار رو نکرد، می تونست انجام بده، انجام نداد ولی می تونست انجام بده. امکان واقعی یا نه امکان فرضی، اصلا در این فلسفه محاله. من دیال نمیخوام اینجا مبانیش در جای خودش گفتیم بگیم، من ارجاع میدم دوستان رو به کتاب جبر فلسفی از آیت الله فیاضی که همین نظریه ضرورت رو مطرح میکنه. ارجاع میدم دوستان رو به کتاب امر بین امرین مرحوم آیت الله شمس که از فیلسوفان واقعا ناشناخته ما در قم بودن، نشون از مشهد قم. این کتاب رو مطالعه کنید. ایشون اونجا اصلا یه فصلشون جبر الفلاسفه است، یه فصل جبر العرفا است. مراجعه کنیم به عبارات‌های خود فیلسوفان، هم ابن سینا داره، هم مولا صدرا داره در اسفار، الانسان مجبورون مسترون فی صورت المختارین. سری ابن سینا در جلد 6 عبارت شده من خوندم، میگه افعالنا که افعال سایر الحیوانات مسخرون و کذا هست، فعل ما که فعل الحجر و شجر، همه اینا تحت تسخیر نظام ملیات. از دیدگاه فلسفی اگه من الان دستم حرکت دادم محال است، محال ممتنعه که من این کار رو در این لحظه انجام ندم. این اقتضای چیه؟ اقتضای مبنای متافیزیکیه در ذاتگرایی، در نظریه علیت فلسفی و امثال اینها. خب ما میخوایم به سوال اختیار پاسخ بدیم، ما میخوایم به تکلیف پاسخ بدیم. الهیات ما میخواد مسئولیت اخلاقی رو در جهان تعریف کنه. بنابر نظریه جبر، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب کفایه رو که گفت الان اینجا رسید و سر بشکست، حتیش همینه. مسئله انسان در ابعاد مختلف نیازمند کاوش و بازنگریست. حالا ما عرضمون خلاصه اینه، به دلیل این ضعف ها، که این ضعف ها ممکنه قابل بحث باشه، مناقشه است، سرجم اینا رو در نظر بگیرید، نمیتوان بر بنیادهای این نظام فلسفی شما یه الهیات پاسخگو، الهیات پویشگر، الهیاتی که بتواند با مکتبهای مختلف مواجهه کنه درست کنیم. این هم من عرض کنم، این قسمت تمام کنم. این که ما در طول 150 سال 200 سال گذشته در مقابل موج فلسفی مکاتب غرب دست و پا بسته بودیم، نگیم حوزه‌های علمی پول نداشتن، 40 سال پول دارن، نگیم فلسفه خونده نداشتیم، الحمدلله میتوانیم خیلی فلسفه خونده ها رو ردیف کنیم. چرا از درون حوزه فلسفه خونده ما در طول همین 10 سال گذشته، 30 سال قبلش هم میبخشیم، بیان واقعا به شبهه کانت پاسخ بدیم، به شبهه دکارت پاسخ بدیم، بیان وارد بحث‌های فلسفه تحلیلی بشیم، فلسفه زبانی بشیم، مسئله های الهیاتی و فلسفی خودمون در مواجهه با اینها مشخص کنیم، بیان به حوزه‌های پوزیتیویستی و پوزیتیویسم منطقی وارد بشیم، مسئله های اینا رو مطرح کنیم. مسئله های امثال ویتگنشتاین کجای این داستان الهیات ماست؟ ما معتقدیم اینا این الهیات پاسخ پیدا نمی کنه، چون مبانی ما رنجور ناقصه. به یه تعبیر دیگری، تمدن بشر، فلسفه و الهیات یک مقوله تمدنیست. من از اینجا شروع کنم به اون بحث روی کرده، خیلی خلاصه و ارجاع بدم به جلسه دیروز و انشاءالله بحث های آینده. از دیدگاه الهیات نوین، الهیات فلسفه یک دانشه و دانش یک مقوله فرهنگی و تمدنی است. دانش به دلیلی که معرفت زاست مقدسه، اما لزوماً قواعد اون دانش، ساختارهای اون دانش مقدس نیستن، متدولوژی های دانش مقدس نیستن. همه اینا مقولاتی است در تکامل بشری رخ میده. اگه یک زمانی احساس میشد که مثلا روش قیاسی یا برهان بهترین الگوی تفکره و میتواند پاسخ بده، ای بسا بعدی ها بگن نه آقا یک گوشش هم ممکنه بسابیم، نه درست نیست، قرار نیست ما 2000 سال روش شناسی بنویسیم همین حرفای گوشش تکرار کنیم، بعد مرحوم علام بعد 2000 سال بیان بگن کل این تاریخ ما تصور غلط بوده از یقین، تصور غلط بوده از مقدمات بوده. ما الهیات رو و فلسفه رو مقوله تمدنی میدونیم. اتفاقی که افتاده چیه؟ ما در اوج تمدنیمون فلسفه ساختیم، شکر الله مسایی، تأثیر هم داشته در جای خودش، درست و ارزش داوری نمی کنه. امثال فارابی نقش تمدنی خودشون رو در جایگاه خودشون به اعتقاد خودشون ایفا کردن. فارابی دوباره باید بازخوانی بشه. ما ابن سینا رو دیدیم، بزرگی ابن سینا نمیذاره پشت ابن سینا رو ببینیم. فارابی خیلی بزرگه، دستگاه جامعه الهیاتی و فلسفی اسلامی اصلش مرهون فارابیه. یه همون کسیست که ابن سینا میگه من وقتی خواستم اغراض مابعد و طبیع ارسطو رو بخونم تا شرح فارابی رو ندیدم هیچی نفهمیدم. ابن سینا یک عنصر تمدنی است در عصر خودش، دانش‌های مختلف رو در ذیل این پارادایم میاره، چرا که او بر شیخ مفید، سید مرتضی، اینا نقش‌های تمدنی الهیاتی داشتن. من تعبیرم اینه، قطار تمدن گذر کرده از مراحلی، فلسفه و الهیات ما توی ایستگاه‌های جا مونده. وقتی دیدیم قطار داره سریع میره دویدیم ها، با پا زور خواهدیم خودمونو بس کنیم. نه آقا، ما هم متعارسه با اصل داریم حرف میزنیم، ما هم داریم به سوالات پاسخ میدیم، اما حواسمون نیست. این قطار سریع داره رد میشه، این یک لوکوموتیوی داره که دیگه اصلا با پای پیاده و دویدن و با این حرفا نمیشه بهش رسید. قطار تمدن از حوزه الهیات ما گذشته. این گذشتهش به معنای منسوخ بودن معرفت نیست، منسوخ بودن دانشه. ما هم جرأت نکردیم در مقابل بزرگان حرف بزنیم. یکی از شخصیت‌های بزرگ غربی، از متفکران غربی، وقتی بهش گفتن که تو چگونه این متفکران عظیم بشری رو در قرون وسطا و یونان نقد می‌کنی، گفت به دلیلی که ما بر شانه‌های اونها سواریم. اونها می‌دیدند، ما رفتیم روی شانه‌های اونها، حالا بیشتر می‌بینیم. بذارید بیشتر ببینیم. قرار نیست متوقف بمونیم در نگاه اونها. ما در الهیات نوین معتقدیم کاربردهایی، اینو در 5 دقیقه عرض میکنم و تمام میکنم، کاربردهایی مورد انتظار است برای اساسی من عرض کرد که اگر یک الهیات چنین نتایج و نقشهایی رو نداشته باشه، اون الهیات امروز حتی اگر درست باشد مؤثر و فعال در صحنه معرفت نیست. از 2 عنصر بحث میکنیم، درستی و صدق، و دوم کارآمدی، تأثیر گذاری و نقشهای فعاله. معتقدیم درست نیست خیلی از بحث الهیاتی ما، دقیق نیست، لااقل کامل نیست، باید تکامل پیدا کنه. اما حتی اگر درست و کاملا باشه، روی این پایه ها کاربرد و نقشه خودش ایفا نمیکنه. ما در بحثی که دیروز خدمت جمعی از دوستان داشتیم، 9 تا مقوله رو من اشاره کردم که متنش خدمت عزیزان هست، نوارشم خود دوستان گوش میدن، تکرار نمی کنم. عرض کردم که این 9 کاربرد و نقش مورد انتظار است از یک الهیات، که اگر یک یا چند نقش رو ایفا نکنه، به همون میزان این الهیات نمیتواند به عنوان الهیات اسلامی در صحنه معرفی بشه. من فقط سریع میخونم. 1، گفتیم اساس اصلاح تفکر دینی، اصلاح اجتماعی، اصلاح سیاسی، بازیابی و نوسازی و نوآرایی میراث بزرگ معرفتی ماست. اینو توضیح دادم، از مصلحان دوران معاصر سخن گفتم و گفتم هر کدام از اینها که رفتن پروژه سیاسی، اجتماعی، اخلاقی مطرح کردن، آخرش سرش به اینجا رسید. به اینم عرض کنم در اینجا، اونجا نگفتم. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال، امروز اگر بریم سراغ متفکرانی که نقش توی فراز و نشیب بودن، امروز معترف، ما یه فلسفه پروپیمان و غنی، یک الهیات و کلام پر مایه میتواند مسئله جمهوری اسلامی رو در ابعاد مختلف حل کنه. تا تکلیفمون با اینا حل نکنیم، اقتصادمون، نظریه‌های اقتصادیمون، مدل‌های اجتماعیمون، مدل توسعه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بریم مراجعه کنیم. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشکل مواجه شد، چون بنیادهای الهیاتی فلسفیش دقیق نبود و هنوز هم نیست، چون تکلیفمون با این مقولات روشن نکردیم. توسعه‌ای که مبتنی بر توسعه انسانی نباشد، توسعه انسانی که مبتنی بر تعریف درستی از انسان و جامعه و نهادهای اجتماعی و فلسفه تاریخ نباشد، که الگو نیست. 1، 2، گفتیم دارای ارتباط مستقیم با جنبه انضمامی حیات انسان در مسئله انسان عرض کرد. این الهیات باید بتواند انسان کف خیابون رو تحلیل کنه، نه تحلیل جامعه شناختی که کار، نه تحلیل روان شناختی، نه تحلیل اخلاقی، تحلیل الهیاتی. باید به ما بگه این پیکره که در جامعه هست، این پیکره که بیمار میشه، بیماری روانی میشه، این پیکره که عصیان میکنه، این پیکره که میسازه، اینی که نقش اساسی امروز در دنیا در توسعه ایفا میکنه، این چیه؟ حوزه‌های معرفتی، حوزه‌های گرایشیش، حوزه‌های کنشیش. ما تو ماهیت انسان انضمامی رو تعریف نکنیم. سه، زیر ساخت تفکر و هویت انسان و جامعه دینی رو تنظیم کنه. اینم توضیحات شو داریم. چهار، اونو بیشتر توضیح دم، نقطه التقاء ابعاد مختلف معرفتی، عملی، معرفتی، اجتماعی و تاریخ میشه. عرض کردیم یکی از چالش‌های اساسی ما شکاف بین نظر و عمل، شکاف عقیده و عمله. ما تقریبا همه متفکران معاصر ما به این نکته اشاره کرد. این الهیات باید بتواند بین حوزه نظر و تطبیقات نظر یه منطق در واقع روشنی داشته باشه. پنجم، گفتیم جامعیت، اونجا اشاره کردم دانش‌های فرودین میتوانند بگن ما جامعه نیستیم. ما 10 تا نظریه هست، فعلا این رو حل کردیم. من میتونم بگم این چیه، آقا این چیه، این نمیتونم، هنوز مطالعه نکردم. اما الهیات و فلسفه نمیتونه جز نگر باشه، الهیات و فلسفه کل نگره. بله، معناش این نیست که فلسفه و الهیات باید به همه سوالات پاسخ بده، بله باید به همه ابعاد بپردازه و سوالات و پاسخهای کلان رو در کنار هم و در یک ارتباط سیستماتیک پاسخ بده. اصلا خصلت فلسفه و الهیات. ششم، گفتیم دارای جایگاه کانونی و هسته‌ای نسبت به دانش‌های دیگر باشه. الهیاتی که نتواند دانش‌های فرودین رو تقضیه کنه، در یه نکته دیگری هم داریم، شاید در همین جام گفتیم، و الهیاتی که متکی بر یک فلسفه بنیادی نباشه، این الهیات نیست. الهیات دو جنبه دارد. یک، از یک فلسفه بنیادی تغذیه میشه، بدون او اساسا نمیتونه نظام سیستماتیک خودش رو ایجاد کنه. دوم، ثمرات و امتداد این الهیات باید پرش دانش‌های مختلف رو، عالمان مختلف اصل موضوع خودشون باید از الهیات بگیرن. به الهیات باید چنین توانی رو داشته باشه. هفت، گفتیم مرتبط با مصادر حجیت و مشروعیت باشه و بر ساخته امتداد و هویت معرفتی و تاریخی انسان و جامعه باشه. یه توضیحی داره، جلسه گذشته گفتم، حتی اون توضیح هم کافی نبود. اجمالش اینه، اگر شما میخواید بگید الهیات اسلامی، باید بگید وصف اسلامی بودنش از کجا بود. اینکه متفکران مسلمان تولید کردن، آه خیلی زحمت کشیدن. شما نمیدونید ابن سینا وقتی فلسفه ارسطو رو گرفت چقدر مسئله اضافه کرد، یا چه مسائل مهمی را توضیح داد، بسیار رو توضیح داد. ابن سینا یه فیلسوفه، این اسلامیت درست میکنه. اگر این فلسفه میخواد نسبت به اسلام پیدا کنه، اگر این الهیات میخواد نسبت پیدا کنه، باید بر اساس یک تعریف، یا به تعبیر ما منطق استناد، باید بر اساس یک منطق استناد ارتباطش رو با منابع وحیانی نشون بده، با عقل نشون بده، با وحی هم نشون بده. هشتم، گره گشا بودن و پاسخگو به نیازهای پرسش‌های معرفتی اشاره شد. و نهم و آخرین نکته، افق گشا بودن و راهنمای راه آینده انسان مؤمن و جامعه. این بسیار مهم. ما اساسا از الهیات هامون انتظار فلسفه تاریخ نداریم. آینده تاریخ، آینده انسان، آینده جهان از ادبیات الهیاتی و فلسفی ما غائبه. و عزیزان میدونن تقریبا تمام نظریه‌های توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، زیر ساختش یه نظری در مورد پیشرفت. نظریه پیشرفت که دوستان می‌دانند یه نظریه بنیادی در علوم اجتماعی تلقی میشه، از اولین تئوری‌های دوران مدرن هم تلقی میشه. خیلی قدیمی است، آراء مختلف هم گفتن. ما اصلا نظریه پیشرفت نداریم. من سوال می‌کنم از حوزه علمی قوم، آقا شما چند تا مقاله و کتاب و اثر و سمینار نوشتید نظریه پیشرفت از دیدگاه اسلام گفتید؟ در مطالعات اجتماعی، در مطالعات توسعه، در مطالعات فرهنگی، بدون نگاه به نظریه پیشرفت ما نمیتونیم حرف بزنیم. نظریه پایه است. ما معتقدیم الهیات سنتی ما اصلا افق گشایی برای آینده نداره. اصلا آینده و فرایند تحولات تاریخی از چارچوب ادبیات الهیاتی ما غائبه. اگر الهیاتی این حد اقلها رو تأمین کنه و بتواند این نقطه های حساس رو پیدا کنه و پاسخ بده به گمانمون و وصل کنیم این نقطه ها رو با هم دیگه و اون دستگاه به نحوی معرفی بشه، همون بحث الهیات نوین اسلامی است. تذکر آخر و نکته آخر هم اینه که بحث چگونگی است، چگونه میخوایم به این الهیات برسیم. یه نکته که من خدمت دوستان عرض میکنم و عرضم کردم که تولید دانش یک فرایند، یک پروسه است، یک پروژه نیست. این نیست که ما بگیم ما میشینیم توی این مؤسسه این رو تولیدش میکنیم ارائه میکنیم. ما جمعمون میخوایم الهیات نوین تولید کنیم، اقتصاد اسلامی میخوایم تولید کنیم، این نیست. ما باید بشینیم، گفتگو کنیم، مباحثه کنیم، مقاله بنویسیم، پارادایم سازی کنیم، نظریه پردازی کنیم. اما فرایند تکاملی جامعه علمی است که در نهایت یا الهیات رو تولید میکنه یا نمیکنه، موکول میشه به 100 سال دیگه. این بدونیم همه چیز به اراده ما نیست. مقوله دانش عرض کردم یه مقوله تمدن نیست. ما در حوزه الهیات هم از این منطق تبعیت میکنیم. اولا معتقدیم اون چه به عنوان الهیات دارین، الهیات نوین میگیم، 50% بلکه بیشترش رو خود متفکران ما گفتن. یعنی از خود آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری و اساتید بزرگوار ما خیلی نکات رو گفتن، حلقه ها رو ساختن، نقد ها رو کردن، افق به ما دادن، یه شخصیت های آمدن، یه پایگذاری هایی کردن در این حوزه. حتی اونهایی که حرفایی زدن که حرفای غلط بوده و نقد شده، ما داریم از میراث اونها استفاده میکنیم. ما اون کوچوبون بسار دیگه نمیریم چون خوندیم اونها رو. پس راه رسیدن به الهیات اولا توجه به میراث گذشته است. یه کسانی هستن فلسفه رو نقد میکنن، عرفان نقد میکنن، نخونده یا با دید کاملا سیاه، اصلا الهیات و فلسفه و اینا همش باطل، میرزید دور. ما از این گروه نیستیم. نه تنها درس‌های حوزویمون رو سعی کردیم خوب بخونیم توی رشته‌ها، بلکه کار مطالعات تاریخی که ما در حوزه کلام و فلسفه کردیم به گمانم در حوزه قم حتی تو ایران بی نظیره. و یه مجموعه از دوستانمون حدود 15 ساله، به خود شخص من حداقل 20 ساله در حوزه تاریخ تفکر اسلامی و از جمله تاریخ فلسفه اسلامی منزه خودم مطالعه کردم، بحث کردم، گفتگو کردم. پس اولین نقطه برای رسیدن به اون هدف تکیه بر میراث گذشته است. هیچ نوآوری و تجدیدی بدون تکیه بر میراث ممکن نیست. همه مدل‌های تجدد که بیریشه در سنت بودن شکست خورد، از جمله روشنفکری معاصر ما شکست خورد. اگر قرار است تجدیدی، اگر قرار است مدرنیته اسلامی، حالا این تعابیر شاید درست اتفاق بیفته، از درون حوزه‌های علمیت، اونم توسط کسانی که درس خوندن، ملا میفهمن میراث رو، یک. دو، نقد میراث. ما نباید بسنده کنیم به سخنان بزرگان. حرمت بزرگان، من بارها اینو گفتم، حرمت بزرگان به این نیست که حرفای اونا رو حلق‌آویز گوش کنیم. حرمت بزرگان نیست که کار اونها رو با دقت بخونیم. نکات مثبت بگیم، نکات منفی هم بگیم. دو، نقد این میراث، درستی، نادرستی، ضعف، قوت، استخراج بشه. سوم، مرحله سوم، ایجاد بستر و زمینه‌های عمومی در بین نخبگان برای همگرایی و هماندیشی در باب این الهیات. عرض کردم یه گوشه‌ای بشینیم، یه ده حرفی بزنن، بعدم اینو بنویسن، منتشر کنن، بره تاخچه‌ها، این توش دانش تولید نمیشه. هر کی هم در دانش سازی تو این 40 سال پول خرج کرده، علم تولید کرده، کتاب نوشته، رفته هیچ کدامش در محیط نه اقتصاد نه فرهنگ نیامد. پس سه انگیزه سازی، زمینه سازی برای نخبگان، به خصوص نخبگان جوان عالمه، بیان وسط میدان، یه عده انگیزه مند بشن، باید روی اینا نقد کنن، عیبی نداره، نقدم بخشی از اینه، اصلا بنیادی نقد کنن الهیات نوینو، باید نقد کنن برای که کار شکل بگیره. و مرحله چهارم معتقدیم پارادایم سازیه، ساختار سازیه، چارچوب بندیه این الهیات. گروهی پژوهشی علمی باید بیان با دستاوردهای گذشتگان، نیازها، چارچوب این الهیات روشن کنن، ولو به صورت اجمالی ولی جامع. مرحله پایانی اینه، وقتی این پارادایم جدید معرفی شد، معلوم شد که نظام فلسفی الهیاتی موجود میتواند یک رقیب مناسب داشته باشه، اونجا جا باز میشه برای که پژوهش‌های خود شروع بشه، حوزه فلسفی و الهیاتی ما وارد بشه و یه سری مطالعاتی رو شکل بده. ما فرایند تولید دانش نه در الهیات، ما برای اقتصاد هم پیشنهاد اون همین، برای جامعه شناسی هم پیشنهاد اون همینه، تو اسلامی سازی علوم در حوزه الهیات هم خودمون داریم این کارو میکنیم. یعنی این فرایندی که بنده عرض کردم، به اندازه توان خود بنده و جمعی از دوستان ما این مسیر رو داریم، حالا به شکل‌های مختلف این پازل داریم جلو میریم. اون چه خدمتون هستیم برای همینه، ما آمدیم داشته‌های خودمونو در اینجا و جاهای دیگه عرضه کنیم تا زمینه گفتگو در باب این افق آینده الهیات فراهم بشه. ممنونم از صبر و حوصله‌تون، یه مقدار تسلیم بیشترم کردم. صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد. تشکر میکنم از محضر جناب استاد سبحانی. خب در خدمت دوستان هستیم برای نقد، سوال، ابهامی اگر که دارند در خدمتشون هستیم. بفرمایید. فامیلی شریفتون هم بفرمایید.
اسدالله زاده هستم.
بای اسدالله زاده در خدمت.
سلام علیکم آقا.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتتون که ببخشید حالا من یه قدری صریح عرض میکنم. ظاهراً این فلسفه‌ای که شما مورد هجم قرار دادین و اشکالات رو بهش وارد کردین با این فلسفه‌ای که ما خوندیم و داریم درس میدیم و اینها قدری تفاوت وجود داره و نقاطی رو از فلسفه مورد هجم قرار دادین که به نظر ما اولا اون حرفا حالا بعضی هاش بر این فلسفه موجود صدق نمی‌کنه. حالا حداقل به نظر بنده 90% حداقل از اشکالاتی که داشتین رو فلسفه پاسخ میده. حالا بنده چند مورد رو از با مثال عرض میکنم. اولیش راجع به چالش معرفت که شما وارد شدین و دوگانه ذهن و عین رو مطرح کردین و خب من یه سوال میکنم، آیا علم حضوری رو فلسفه ما طرح نمیکنه؟ اگر طرح میکنه اون وقت دوگانه ذهن و عین، آیا علامه طباطبایی که توی اصول فلسفه میخوان پاسخ بدن، آیا از شهود حسی وارد نمیشن؟ آیا ملا صدرا که میخواد بیاد دوگانه ذهن و عین رو حل بکنه از حضور مجردن لمجردن نمیاد؟ بعد اتصال به عالم مثال رو، اتصال به عالم عقل رو برای بحث مطابقت مطرح نمیکنن؟ پس اینکه فرمودین شهود اصلا جایی نداره، خب شهود دیگه، این یعنی مصداق بارز شهوده، هم شهود حسی و هم شهودی که نسبت به عالم عقل و عالم مثال مطرح میکنه. بعد اینکه فرمودین درجه بندی معرفت وجود نداره و اینها یک آرمانی رو به معنای یقین بالمعنی الاخص گذاشتن که خیلی دست نایافتنیه و عرضم خدمتتون که و اون اشکالی که فرمودین که این مقدماتی که در باب برهان مطرح میکنن یقین بالمعنی الاخص نمیاره. مورد استشهادتون هم یه بیانی بود از علامه طباطبایی تو کتاب برهان. اولا خود ایشون حسیات رو توی اصول فلسفه، توی حاشیه اسفار و توی رسالهی که رساله علمی که دارن آیه توی اون یادنامه دوم علامه طباطبایی، اونجا حسیات رو یقین به من اخص میدونه. یعنی فکر کنم اون برهان رو توی تبریز نوشتن و ماره خیلی دورانه جوانیشون بوده، حالا تعبیر درستی نیست ولی خب ظاهراً اینجوره.
و شما هم دفاع میکنید
از چی؟
به حسیات یقین به من اخص.
بله یقین به من اخص.
یعنی من اخص هم توضیح بده چیه؟
یقین به من اخص یعنی این که حالا بوعلی بیانی داره، فارابی بیانی داره، مؤلفه هایی داره.
نه در این جهت هیچ فرقی نداره.
یعنی مطابق با یعنی این که عرضم خدمت اولا تصدیق باشه داره. اولا تصدیق باشه ثانیا این که اعتقاد ثانیا این که جذب داشته باشیم به این که جذب داشته باشیم عنصر جذب و این که نقیزش محال باشه.
نقیزش محال باشه.
بله نقیزش محال باشه.
حسیات چجوری من که الان میبینم این آب سرده است. بله. آب سرده است رو اثبات بکنید که
شما شهود حسی علامه رو مشاهده
بله
کردیم.
بله دیدم شهود حسی. حالا اونم خب جواب
شهود. الان ما دست رو میکنیم تو آب سرد.
سرد.
درسته دست ما سرد میشه یا سرد نمیشه؟
سرد میشه.
دست ما یخ میکنه دیگه. بله. نفس با بدن مگه اتحاد نداره؟ خب نفس و سر دستم حاضره دیگه. نفس با بدن متحده، بدن با عرضش متحده، متحد و متحده متحده.
با عرض خودش متحده.
الان سرمای دست منه، سرمای آب.
زد سرمای دست من که دست شما نیستی.
چرا دیگه دست الان عرض الان خب اون برام دوباره اتحاد درست می‌کنی. اتحاد علت و معلول بین سرمای آب و سرمای دست من.
اصلا علت و معلول نیستن، اشکال شما اینه.
پس این دست من چجوری سرد شد؟
شما همون که فرمودید اثر عقل فعال از دیدگاه فلسفی. بله
نه 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 چی میگرد از توی عقل فعال دست من سر شد؟ بله. اینجا دست من سر شد.
شما
شهود حسی یعنی سر صحنه.
آه شهود حسی در هیچ کتاب فلسفی نیومده.
علامه طباطبایی تر کرد، شیخ اشراق هم تر کرد.
جناب استاد ببخشید اگر اجازه فرمایید که بحث ها خیلی جزئیات محتوایی نشه چون بحث ها خیلی دامنه داره.
درسته. حالا ادعای کلیتون اینه، ادعا خوبه، یه مدعا که 80% یا 90% مدعیات بنده بله. در حوزه فلسفه اسلامی نادرسته.
بله مطابق بر فلسفه موجود نیست.
نیست. مثلا آیه علامه طباطبایی تو تبریز اونو فرمودن که حتی جوان بودن، آیه فیاضی و عرض شود که آیه شمس هم که بودن جبر فلاسفه، اونام حتما موقع حواس
شدن. آیه یزدانپناه خب جبر اینو توضیح دادن. آیه یزدانپناه دامن زلو مفصل بحث جبر اختیار رو کردن رو توضیح دادن.
هیچ توضیحش جبر... باید ما بشه، من توضیحشون نشدم.
حالا بعد از اون جزئیات وارد بشیم دیگه.
یعنی خیلی خوب، پس بنابراین این مقدار رو قبول دارید که برخی از بزرگان از فلسفه معاصر و حتی خود سران فلسفه که گفتن الانسان مجبورون فی صورت المختار و تبیین هم کردن، گفتن فعل ما که فعل الحجر و شجر.
البته من جبر اختیار رو نگفتم چون جبر اختیار رو بنده
کلیشو ببینید
مبسوط کار نکردم، ولی بقیه رو مبسوط کار کردم.
خیلی خوب، حالا بقیه رو میشنید. من واقعا مشتاقم که یه موقعی خدمتتون برسیم. پس مدعای اول شما این است که اشکالات ما نسبت به فلسفه اسلامی نادرسته و چون نادرسته این فلسفه اسلامی پاسخ خوبه.
بله پاسخ،
یعنی میتوان بر اساس اون این پرسشایی که ما گفتیم رو پاسخ.
حالا یه بحث جامعه و هویت اجتماعی هم بود که فرمودید اصلا فلسفه ما محاله که به این ساعت بخواد راه پیدا.
محاله به معنی که یعنی رو علل مبنا نمیتونه.
بله اینجوری فرمودید کنم. بله کلمه محاله رو هم به کار بردید،
یعنی لازمه دیگه. بله یعنی علل مبنا نمیتواند. حالا
بله خب الان نحوه وجود فرهنگ رو آقای یزدانپناه بحث کردن، بحث فلسفی و نحوه وجود جامعه رو.
خب رو یکی رو اتفاقا دیدم،
خود آقای پارسانیا توی جهانهای اجتماعیشون نحوه
همه نکته اینه، آقای بحث کردن مبتنی بر مبانی فلسفی بحث کردن یا بحث کردن حرفای خوبی هم زدن. اتفاقا تو الهیات نوین و حرفای خوب باده بود.
آجا آقای یزدان پناه که فلسفی بحث کردن.
نه فلسفی
فلسفی مبتنی... یعنی فلسفی اثبات میکنن، فلسفی میپردازن و نحوه وجودش رو فلسفی تقریر میکنن.
مدعیات ما خیلی فرق میکنه. این تعبیر فلسفی یعنی عقلی بحث میکنن، مبتنی بر مبانی عقلی. بله حالا درست و نادرست باید بحث کنیم، اما یا مبتنی بر مبانی انحفاظ پیدا میکنه، مبتنی بر مبانی موجود در فلسفه اسلامی بحث میکنه.
بله بله،
یعنی اون زمان در نظر میگیرن که این دیدگاه ذاتگرا هست، نسبت میان ذوات رو توضیح نمیده و محال میدوند انتقال عرض رو.
جوری شما ذاتگرایی رو تقریر میکنید بعد میگید که خب این ذاتگرایی نمیتونه به اون بکشه.
انتقال عرض محال هست یا محال نیست؟
میخوام بحث بین الاسنین نشه.
نه میخوام بله نه میخوام بگم که این نکته داشت. خیلی بسیار
حالا اینم آجا اینا حالا میگم یعنی
تذکرشون درسته. اینم یکی از محورها.
بله
بحث کنیم که آیا
بعد راجع به مسائل اخلاقی
اینم بگذاریم دیگه کلی رو ما جمع بندی کنیم.
حالا یه تقریری از علامه طباطبایی کردیم بنابر شهید مطهری. حالا اینو بعد مفصل بحث کنیم. آیا از اونفرا مثلا تقریری دارن نسبیت نمیشه، نسبیت اخلاقی نمیشه؟
ما کلیت مدعای شما رو اجمالاً شنیدیم که
من آره دو تا نکته دیگه هم عرض بکنم بعد عرضم رو تمام بکنم. یکی این که راجع به رابطه علوم و فلسفه باید یه بحث جدی صورت بگیره. و همچنین راجع به این بحث الهیات نوین اسلامی که داریم رابطش با علوم، یعنی که بالاخره این چه نسبتی دارن با هم دیگه. یه جوری شما وارد شدین که چون فلاسفه که وارد میشن زاویه بحث فلسفیشون مشخصه و وارد بحث علوم نمیخوان بشن. شما این رو هم باید یعنی تقریر بفرمایید که بالاخره الان گفتین آقا یه سری مسائله که فلسفه ما اصلا پاسخ نمیده، چون اصلا قرار نیست پاسخ بده، چون دیدگاه فلسفی اصلا قرار نیست توی اون زمینه وارد بشه و اون سوال جزئی اون علم رو پاسخ
نه بده. پاس جزئی که واقعا روشنه، گفتیم مبانی و پیش فرض‌های علوم رو آیا میتواند فلسفه به مفهوم جامعه و مفهوم فرد، فرد از دیدگاه فلسفی به نسبت این دوتا پاسخ نده؟ یعنی آیه مطهری که وارد بحث جامعه و تاریخ شدن، آیه مصباح وارد شدن، با چه روی کردی وارد شدن؟ روی کرد کلامی داشتن؟ روی کرد جامعه شناس، یعنی جامعه شناس بودن بحث کردن؟
اشکالی نداره پس
یا منظر اینا منظر فلسفی بود؟
منظر فلسفی
سوال بود. سوال نیم، چون بخوام روشن این مدعیات خیلی خوب باید روشن بشه. آیا شما معتقدید که فلسفه ما که به تبع من میگم الهیات، فلسفه به الهیات اعم اخص، نباید به سوالات و پیش‌فرض‌های علوم که عالمان در رشته‌های مختلف نیاز دارن پاسخ بدیان؟
فلسفه ما باید به فلسفه باید منتهی به فلسفه‌های مضاف بشه و یه سری پیش‌فرض‌های علوم رو تأمین بکنه. این حرف درست.
یکی از پیش‌فرض‌ها بسوره بودی.
بله.
یکی از پیش‌فرض‌های علوم تبیین بنیاد‌های ارزش. یکی از پیش‌فرض‌های علوم
بنیاد‌های ارزشی که توضیح دادم بنده. می‌خواستم بگم گفتین که وارد نشه.
گفتی توضیح نه.
بله گفتم که یعنی
ارزش با توضیح بده دیگه.
بله توضیح
به هم معنایی که عدل. شما فرمودید نباید وارد بشه. در مسائل جزئی
بحثای ارزش بحثای وجود شناختی هم داره ها، بحث موجود به ما هو موجود داره ها، پس فلسفه میتونه وارد بشه و جوابم داده اتفاقا.
فرد و جامعه هم میتونه
خب. فرد و جامعه هم وارد شده الان وارد شده
خیلی خب. پس بنابراین این که شما نه گفتیم نسبت میان فلسفه و علوم نباید باشه، پس باید باشه.
بله
پس دوباره تعاون
نه من گفتم باید تبیین بشه، نگفتم
نباید بشه. قبول داریم که در حوزه الهیات و فلسفه باید مبادی و پیش‌فرض‌های علوم توسط فلسفه و الهیات تأمین بشه.
بله بله اینو قبول دارم.
اختلاف ندارم.
گفتم ولی یه جوری طرح نکنیم که یه سری مثلا عصب که آقا این مثلا آیا چرا فلسفه ما به این نپرداخته که چرا عصب این گونه کار میکنه؟ چرا مثلا
نه اینجوری که نپرداختن دیگه.
خب این پس توافق کردیم.
بله بله
خوب بود. بسیار خب تمام شد آقای اسدالله زاده.
بله بله.
ماشاءالله خوب جزای گرم کردی.
بسیار عالی.
اصلا شما نکن. حالا بعداً اگر که ما مشتاق هستیم جلسات خصوصی در خدمت دوستان باشیم، حتما ممکن برخی از دوستان در این فضای جلسه به خاطر ضیق وقت و کثرت دوستان به پاسخ مطلوبشون برای سوالهاشون نرسن. حضرت استاد قطعا این روحیه رو دارن و الان هم آمادگی کردن که خدمت بزرگواران بعدن هم به صورت خصوصی تر خواهیم بود. آیه ملک صادق قبلش آیه دهخان دستش بلند کرد. بفرمایید آیه ملک صادق، شما بفرمایید. به شما دادن نوبتشون.
ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم.
بله بله بله.
جرمنده شدم. ببخشید متوجه نشدم. خب اولا تشکر میکنم از جناب استاد، خیلی استفاده کردیم هم جلسه گذاشته هم این جلسه و از همون فرمایش خودشون میخوام استفاده کنم و اجازه بگیرم که احترام به بزرگان اینه که فرمایششون رو خوب بفهمیم و بعد سعی کنیم که اگر احیانا نقدی به نظرمون رسه خدمتشون به عنوان هدیه تقدیم کنیم.
ما انتظار از بزرگان نیستیم ولی از نقد دوستان
بزرگواری. سلامت باشید. خب بند راجع به کلیت طرح میخوام فقط عرائضی عرض بکنم. اصل این که بالاخره این الهیات موجود ما دچار نواقصی است و آسیب‌هایی داره و احیاناً در بعضی نواحی پاسخگو نیست یا ضعف در پاسخ داره، بنده کاملاً با مدعایی که اینجا مطرح شد به شدت موافقم و بنابراین متعاقباً این که ما باید در پی تحول الهیات هم باشیم طبیعتاً باید این رو هم بپذیریم و به این سمت بریم. لکن این که ما چه باید بکنیم برای اینکه این تحول ایجاد بشه، باز از فرمایشات اخیر در واقع جلسه حضرت عالی میخوام استفاده کنم. طور که خود حضرت عالی فرمودید، الهیات مثل هر دانش دیگری هویت جمعی داره و بخواد این تحول صورت بگیره یه پروسه باید طی بشه در واقع، و طی این پروسه وابسته به اینه که به اهل دانش در واقع و در میان اهل دانش توافقی صورت بگیره، یه مقبولیتی پیدا بکنه، و این مقبولیت وابسته به اینه که در، حالا نمیخوام درصد تعیین کنم، ولی در غالب دستگاه مفهومی و مبانی پذیرفته شده ی اهل اون دانش همراهی بکنه. یعنی اگر یک تحولی یا طرح تحولی جوری پیش برود که بخواد یک زلزله خیلی بنیادینی در ساختار اون دانش، در مفاهیم اون دانش، در بنیادهای پذیرفته شده ی اون دانش ایجاد بکنه، تجربه تاریخی که خود حضرت عالی دیگه استاد هستید تو این زمینه نشون میده که چون این طرح تحول‌های موفق نشدند. تا حدودی هم همین در فرمایش اخیرتون به این تاکید داشتید که باید بر میراث گذشته تاکید داشت، ولی میخوام این مقدار تاکید بر میراث گذشته رو معنا بکنیم، روشن بسازیم. به نظر حقیر این طرحی که داره اینجوری شکل میگیره و بنده فهمیدم یه جورایی یه زلزله بنیادینی میخواد ایجاد بکنه که احتمال قوی میدم خیلی پذیرفته اهل دانش واقع نشود. بنابراین طرح پیشنهادی بنده برای عملیاتی کردن بس همون مرحله نقده. یعنی ما پیش از آن که طرح کلی بسازیم، یک بنیاد مفهومی درست بکنیم، الهیات رو تعریف بکنیم و نمیدونم خیلی از بنیادهای فلسفیش رو بخوایم دستکاری بکنیم، به نظر من فعلا گام عملیاتی اینه که ما وارد نقد این الهیات موجود و نقصهایی که داره، حالا تو مبانیش یا توی مثلا پاسخهایی که داره میده و امثال اینها اگر بشیم، به نظر من میشه به موفقیت این طرح و تحولی که میخواد ایجاد بکنه امیدوار بود، و الا به گمان به نظر میاد که شاید نشه این کار رو کرد. این یه نکته. نکته بعدی این که اونجوری که بنده باز فهمیدم از فرمایشات از استاد این بود که این الهیات گویا میخواد خودش برای خودش یه فلسفه هم تأسیس بکنه، تا حد زیادی میخواد مبانی و چارچوب‌های فلسفه موجود رو عوض بکنه، برای خودش یه فلسفه بسازه. من گمان میکنم که باز تجربه تاریخی شاید تا حدودی این رو تایید بکنه که لزوماً الهیدانان فیلسوفان موفقی نیستند، و اگر هم بناست در فلسفه تحول صورت بگیره که بنده در این جهت هم کاملا موافق هستم با حضرت عالی، خب فلسفه ما نیاز به تکمیل داره، نیاز به تحول داره، بالاخره اصلا فلسفه دانشی است که روبه به اصطلاح تکامل و زایش باید باشه، اما این تحول باید تو بستر فلسفه شکل بگیره و توسط اهل فلسفه و با متد فلسفی، نه از زاویه الهیاتی ورود بکنیم بخوایم مثلا فلسفه رو از اون زاویه متحول بکنیم. فلسفه چنین تحولی رو معمولا بر نمیتابد، یعنی دانش فلسفه و روشش و به اصطلاح اون نحوه پیشرفت و پیدایشش طوریه که معمولا اینجوری پیشرفتی درش رخ نمیده. این هم حالا نکته یک به ذهن عقیل رسید. حالا نکته بعدی، با کمال اعتذار و مجددن با کمال اعتذار باید عرض بکنم بسیاری از این نقدها که مبنای در واقع اون بحث ایجابی شد با از پذیرش اصل وجود نواقص، بنده به نظرم میاد همونطور که برادر عزیزم هم فرمودن، بسیاری از این نقدها یه جورایی دوچار مغالطه پهلوان پنبه است و یک سری تقریرها و تفسیرهایی از نظریات فلسفی اینجا مورد ما، یعنی انتقاد بر گذشته ما و بعد تأسیس برای الهیات جدیدمون، روی کردش اصالتا گویا اینجوری من فهمیدم بیشتر کارکردگرایانه است. یعنی چون مثلا فرض بفرمایید که به لحاظ تمدنی در مواجهه با مثلا تمدن روز ما مثلا با غربی ها یا علم مثلا حاکم احیانا نتونسته مثلا پس مثلا عوض بکنیم. من نمیگم کارکرد چیز نگاه کارکردی و رویکرد کارکردگرایانه غلطه یا مثلا باید کلا بهش بی‌اعتنا بود، ولیکن عرض من اینه در الهیات و خصوصا بر اساس اون نگاه که ما به معرفت داریم در فضای اسلامیمون، نگاه کارکردگرایانه باید یه نگاه فرعی باشه، یعنی یک به اصطلاح رویکرد فرعی باشه. رویکرد اصیل ما باید اون سازواری معرفت، بعد مهمتر از اون صدق باشه. این برای ما مهمه. و اینجا میخوام عرض بکنم این فیلسوفان ما، این متکلمان و الهی دانان ما شاید خودشون هم متوجه بودن که مثلا به لحاظ کار کردی شاید الان جوابگوی بعضی از نیازها نیست این مسئله، ولی ناگزیر خودشون رو در برابر یک حقیقت دیدند. میخوام بگم نمیشه به اینها توصیه کرد، اینها رو واداشت، دستور داد که آقا اینجوری نیندیش، چون او حقیقت رو اینجوری میدانه. بنابراین ما نمیدونم عرضم رو تونستم برسونم.
خیلی
متشکرم استاده، خیلی استفاده کردم. فقط خواهشم از دوستان هست که توی تایم کوتاه‌تری سعی کنن بحثاشون رو بفرمان. آقای دهقان در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دعوت و سپاسگزار از توفیقی که حاصل شد خدمتتون باشم و استفاده کردم واقعا. من در جلسه قبل که ظاهرا دوستان کلامی حاجا جلسه حضور داشتن، حالا همونطور که خودتون مستحضرین، بیشتر انتقادی صحبت کردن با توجه به اینکه جلسه قبل ظاهرا همراهی بیشتری با فرمایشات شما داشت. این جلسه بیشتر میخوام همدلانه صحبت کنم و در تایید و نقد برخی از نکاتی که دوستان گفتن. به نظر میرسه که اینی که ما احساس کنیم که یک علمی نیازمنده به نقد داره یا نقد نداره، یا اینکه علمی الان نیازمنده تکامل داره یا تکامل نداره، خیلی وابسته به مسئله بودگیه که پژوهشگران اون علم تشخیص میدن. ما تو بحث اصول چند پیش خدمت دوستان بودیم، بحث بود که آیا بحث انصداد و انفتاح بخونیم و نخونیم. گفتم که اصلا انصداد و انفتاح تابع مسائلیه که برای عالم فقهی مطرح میشه، و اینی که مثلا شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری چند دهه گذشته، صدیه گذشته بحث رو تموم کرده رفته، اصلا برای ما کافی نیست. بعد اون که مسئله فقهی الان چه مقدار با انصداد انفتاحی میشیم یا نه. در مورد فلسفه هم همینطوری، یعنی که آیا فیلسوفان معاصر ما واقعا با مسائلی که الان داره مطرح میشه و در پیشگاه فلسفه هست با اینا مواجهه جدی اصلا داشتن؟ که حالا اصلا نوبت برسه به این که حالا ببینیم که این ارزیابی آنها و ارزیابی ما به عنوان شاگردان اونها در مورد اینکه این فلسفه همونیست که باید باشد یا نه. من به نظر میرسه که یکی از مشکلات اصلی فلسفه اسلامی به ویژه در قم اینه که هنوز با وجود این همه مؤسساتی که داریم و خیلیشون هم وزارت علومی هستن، خیلی هم در واقع فرم‌های آکادمیک هم رعایت می‌کنن، هنوز فلسفه اسلامی در قم یک جزیره است جدایی از دانش فلسفی در ایران و حتی در جهان. برخی از اساتید بزرگواری که من تلمس کردم خدمتشون و اسم بردن، خب آثارشون رو ما خوندیم، در واقع دنبال هم می‌کنیم، ولی هنوز بحث و یعنی مسائلی که مطرح میشه، مسائلی که از فیلتر رد میشه، حتی مسائل دست اولام مواجه نمیشن در واقع بزرگواران باهاش. من خاطرم هست ولی اسم نمیارم، همایشی بود، همایشی شهید مطهری ما فلسفه دین بود، آقای کلارک شاگرد آقای پلانتینگو، تمرکزشون فلسفه تحلیلیه و حالا بیشتر بحث معرفتی، بحث که یکی از این بزرگان داشتن، اصلا مفاهمه صورت نمیگرفت. یعنی جلسه تموم شد فقط نتیجه این شد که ما نمیفهمیم شما چی میگین، شما نمیفهمیم ما چی میگیم، با اینکه بزرگوار قبلا تو این موضوعات نوشته بود، بحث کرده بودم، موضوعاتی که فهمیدم بود فرهنگ، من بحثم مطالعه کردم. اگر که بحثوی ناظر به مطالعات فرهنگی و فلسفه فرهنگ رو ببینید، یعنی بحث خیلی بحثی رو به رشدی نیست متاسفانه، چون مواجهه مستقیمی نیست. این دست آخر میرسیم به معنای هم باشته، معنای هم باشته واسه اون است که منو در واقع تعریفی که 20 سال پیش فلان شخص در مورد فرهنگ مطرح کرده بود، حالا اینم دارم شادش گذشته باشم. فهمیدن که مثلا زلزله میندازه بحثو، حالا خیلی جالبه، شما اون طرف میز اعتقاد داریم که این بحث زلزله میندازه. من این طرف میز معتقدم که خیلی از این بحثی که بدیهیه امروز، چرا مثلا آقای سوفانی باید این هم مثلا زور بزنه برای اثباتش تو این بحثو. خدمتتون کارکت گرایانه فرمودین، حالا فانکشن من متوجه نشدم از اون فانکشنالیست یا پرگماتیستی، فکر کنم حالا خودشون خود از روزا توضیح میدن، فکر کنم منظورشون این نیست که دنبال این بریم که اگر کار آمد بود قبول کنیم، تیغه مثلا کار آمدی بذاریم، هر کدوم کار آمد نبود بذاریم کنم. منظورشون اینه که ناظر مسئله اجتماعی باشه، یعنی ببینیم که مسئله اجتماعی نه مسئله اجتماعی که برای جامعه شناس مطرحه، مسئله انزمامیه که برای فیلسوف مطرحه، یعنی فیلسوفانه است. ببینیم که میتونیم مثلا اون حل کنیم، ناظره به اون هستیم یا نه. حالا من با اجازه چند تا نکته میخوام عرض کنم که در واقع تایید میکنه چالش‌های اصلی که فرمودین. تو حوزه معرفت به نظر حقیقی میرسه که ما به تو حوزه نپرداختیم توی فلسفه اسلامی. خب فلسفه اسلامی اساساً از زاویه وجودی به بحث علمی پردازه و همین اصلا ورود زاویه وجودی به بحث معرفت، من از زاویه معرفتی خودش تبعات خودشو داره که درخواست من دوستان توجه بفرمایید. متوسط معرفت نه تنها ایدئالیست به معنی ذهن‌گرایی هستیم، بلکه ایدئالیست معنی آرمان‌گرایی هم هستیم. یعنی اینکه ما فاعل شناسا رو یک موجود، یک عقل ناب همدان همه توان تعریف کردیم که این بر همه شواهد و ادله دسترسی داره، هر موقع بخواد شواهد مخالف رو میتونه دسترسی پیدا کنه و اونا رو بررسی کنه. این عقل ناب کجاست؟
شواهد نمیخواد چون متصل به عقل فعاله.
نه عقل نابی که
شواهد
عقل نابی که ماد فیلسوفه، این عقل نابی که در ذهن من، عقل نابی در ذهن شماست، این که در قابل دسترس نیست. بخاطر همین آرمان گرایی این که عرض کردم یه مدار بدیگی، بخاطر این که الان مثلا 30 سال پیش تو چارت فولی این بحث مفصل مطرح میکنه، بعدش الیزابت کودی مطرح میکنه، بعدش لورین کود مطرح میکنه، 10 سال پیش زاگزیفسکی مطرح میکنه. چون این بحث و بحث این نیست که فقط ما بهش مبتلا بودیم، بحثیه که فلسفه کلاسیک هم بهش مبتلا بوده. و دو اینکه نخبه گراست، این بحثی که تحت عنوان الیت مطرح میشه تو فلسفه کلاسیک، نخبه گرا به این معنی که فقط به درد عقلانیت بهش نخبه میخوره. این عقلانیت مردم اصلا نمیشه با این فلسفه تعمیم کرد. شما بگو که به فیلسوف ما یه نفر آدم عامی، عامی نه عامی مثلا بی سواد، یه آدم فرهیخته ای که بالاخره اصلا شغل فرهنگی هم داره، معلمه، میاد پیش فیلسوف شما میگه که من میخوام عقلانی زندگی کنم، میخوام برهان خدا رو برام اثبات کنید، یعنی میخوام به خدا باور داشته باشم عقلانی، ما چی میتونیم بهش بگیم؟ هیچ. برو براهین رو مثلا دونه دونه چک کن، اشکالاش هم چک کن، این اشکال اینطوری جواب داده میشه، تازه حالت منتظر هم داشته باشه که فردا مشکلی شد اون اشکال هم اینطوری جواب نمیتونیم، اینطوری اصلا نمیگیم، این در وادی بادین تعبد میندازیمش. لذا فلسفه ما نخبه گرا هم هست. اگر ما بفرمایید شما تو این پیچ تمدنی در واقع مسئله عقلانیت عموم مردم برای اون مسئله است، باید با این نخبه گرایی فلسفه هم توجهی بکنی. اصلا این نخبه گرایی پول میزنم به اینکه اساسا تعبد، حالا چیزی که معرفت شناسی جدیدش میگن اتوریتی معرفتی، اصلا تو فلسفه ما تو اینجا خیلی شبیه فلسفه غرب هستیم که اصلا اتوریتی معرفتی رو قبول نداریم، یعنی کاملا اتوریتی رو امری مذموم علاوه فلسفی میشناسیم و میگیم که هر شخصی خودش باید دلایل رو خودش در واقع احراز کنه تا به معرفت برسه. لذا عقلانیت ما عقلانیت فردگرایی به شدت.
بله.
دو تا نکته خیلی کوتاه عرض کنم.
کوتاه
بله. تو حوزه مسئله انسان به نظرم حوزه اینکه ما تقلیل دادیم انسان رو در فلسفه اسلامی به فرد عاقل، این باعث میشه که ما اصلا بعد عاطفی و روانی انسان رو در نظر نگیریم. این هم تو حوزه معرفت تاثیر گذاره. یا که ما تو اصول که میایم میبینیم که اختراع خیلی بایسته دانشمندان اصولی به نام قطع، وقتی تقلیل میره توی دستگاه معرفتی مثلا منطقی میشه یقین، یعنی نمیدونیم این قطعو بعضی وقت میگه یقینه روانشناختی، یعنی روانشناسی کجایی مثلا علوم ما بود. یه بحث وساقت توی علم اصول که یه علم کاملا بومی ماست توی منطق و فلسفه ما تعریف و جایگاه نداره. مسئله وساقت، مسئله اطمینان، میگیم خب یقین داریم زن ندارن، یه بحث اطمینانی هم درست میتونن کجایی مثلا منطق ماست نیست. خب دیگه نشون میده که در واقع ما تو بحث معرفت برای بحث بوده روانی معرفت، بوده روانی انسان توجه نکردیم. حالا توجه میدم دوستان بحثی که شاید تو معرفت شناسی رو به تیر معرفت و
بعد فرجام شد دوستون که
دستگاه پریز میکنم. دستش مرد نکنه. اصخایی میکنم اگه دوستون جسارتی پسی جزارت نداشته.
خیلی ممنون. الان آقای سیاد منصور هستم، بعدش آقای اسدپور، بعدش آقای خانجانی. خواستم بگم که بزرگان دیگه هم که اگر که قصد دارن دستشون بلند کنن که من توی نوبت بگذارم. ب بفرمایید.
عرض سلام و احترام، تشکر میکنم از جناب استاد بابت حال مطالب خیلی خوبی که ارائه کردن که با بیشترشون اتفاقا همدلم. چند تا نکته میگم خیلی سریع و بعدش هم حالا دو تا سوال دارم که کنجکاوی خودم هستش. یکی این که به طور کلی مسئله علوم انسانی اسلامی تو سنت ما، توی کشور ما و فرهنگ ما اساسا فضل شخصی و فردیه، یعنی اصلا جنبه اجتماعی نداره و صرفا یه فضل شخصی، العلم و نورون میاد پشتش وای میسه، وجه تعلیمی صرفش هم که جناب استاد فرمودن و در نهایت مسئله مواجهه تمدنیه، یعنی مسئله حالا سنت مدرنیته یا سنت تجدد هستش. اگه پارادایم فرهنگی امروز هم بپذیریم قرن 21، حالا من به خاطر آشنایی بیشترم با فلسفه های غربی، از این جهت حالا علقم به مباحث الهیاتی هم هست به عنوان یه بچه مسلمان و وابسته به نهاد حوزه، یکی بحث تسامح یا تولرانس، بالاخره اگر بخوایم بچه تمدن نوین هم در نظر بگیریم چطوری میتونیم اینو توی الهیات نوین اسلامیمون بگنجونیم، اساسا قبولش داریم یا نه، اگه داریم به چه معنا قبولش داریم و چطوری میتونیم پیادش بکنیم. و در نهایت هم حالا باید ببینیم که الهیات نوین اسلامی همونطور که فرمودین نسبتش با فناوری چی هستش. حالا چیزایی که حداقل جزء مؤلفه‌های قرن 21 تمدن سازی یکیش فناوری هستش در کنار تسامح یا تولرانس و دیالوگ و گفتگو که لازمش همون خوب گوش دادنه به نظریه‌های رقیب و بدیل. من فکر نمیدونم توی ایران، ولی متافیزیک اجتماعی یا هستی شناسی گروه‌های اجتماعی رو خیلی میبینم جدیداً داره باب میشه توی MIT، توی LSE، این سنت تحلیلی سالی هسلنگر و همسرش یابلو اساسا خیلی پیگیر این بحث‌ها هستن و دارن خیلی روش کار میکنن که هستی شناسی گروه‌های اجتماعی رو در بیارن. حالا من چون پژوهشگر حوزه‌های انضمامی‌تر فلسفه هستم، فلسفه علوم اجتماعی در پژوهشگر زن و خانواده، بنابراین این دغدغه‌های عملی و کاربردی برای من خیلی مهمه و راهبردیشون. مثلا تجربه من از چین این بود، توسعه مسئولانه خانواده محور در مقابل توسعه پایدار غربی. حالا باید ببینیم که اساسا اگر این الهیات نوین اسلامی اون قرار پشوانه‌ای برای اون مفهوم از توسعه باشه، چطوری میتونیم به قول معروف آشتیش بدیم حتی با سنت دیرینه خودمون. حالا دو تا پرسش هم مطرح میکنم، از بقیه موارد میگذرم. اینکه نسبت این الهیات نوین اسلامی چی میتونه باشه با چی؟ با الهیات نوین مسیحی، یعنی مثلا ما اونجا انفجار الهیات های ریز داریم، الهیات امید، الهیات محیط زیست، الهیات زنان و فمینیستی و بحث‌های مختلف، و اینکه اساسا ما میپذیریمش توی الهیات نوین اسلامیمون یا نه. و دیگری اینکه چرا همین دغدغه رو به مثابه راهبرد ترویجی اشاعه نمیدیم، یعنی ضرورت الهیات نوین اسلامی رو حالا بیاین با راه‌های خیلی به قول معروف جا افتاده‌ای که تو دنیا هستش، حداقل مثلا میتونین کشورهای همسو اون جوامع شیعی کشورهای مختلفو با خودتون همراه کنین. همین جلسات رو زیرنویس عربی انگلیسی کنیم، توی یوتیوب بذاریم که یواش یواش یک موجی رو راه بندازیم. البته حواسمون به عواقب سیاسیش هم باشه، یه دفعه BBC، حالا ما چون مسائل زنان جنسیت برامون مهمه خیلی حساسیم به مسائل سیاسیش، یه دفعه BBC نیاد تحمیل کنه به قول معروف خواست خودش را در قالب شانتاج در همین مطالبات الهیات نوین اسلامیمون. خیلی ممنونم ازت.
تشکر میکنم.
حتی BBC سری رقیبایی هم برامون داره این
قضیه. از BBC های داخلی.
آره از BBC های داخلی هم ما ترسید. خب بفهمید. اگر بخوایم اجازه بدید استاد آخر کار جمع‌بندی میکنن، چون دوستان
اگه بخوام پاسخ بدم، چون ما دیگه فرصت رو میگذاریم که اشکال دوستان رو بشنویم، که
ضمن اینکه ما فلسفه تشکیل گروه هم اینه دیگه، یه مقداری از فضا که احیانا باقی مونه خود استاد هم از گروه هستن،
بدید باید الان فرصت به من بدید من پاسخ بدم اگه صلاح میدونید. بخوام یه مقداری فضا باز باشه که نقدها هم
فقط خواهش
برای خود ما مفیده، این نقد ها هم برای کسانی که بعدن این رو گوش میدن حرف ما رو یه طرفه نشده باشن، حرف دیگر رو
فقط
اگر ما توضیحی داشته باشیم چه بسیم اقامات برطرف بشه و
بالاخره دوستانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن بنا دارن که نظراتشون رو بگن، ما نمیتونیم. فقط خواهشم این هست که دوستان کوتاه‌تر، هر چی کوتاه‌تر بهتر. خب آقای سعید منصور فرمودن، آقای اسدپور بفرمایید. خیلی کوتاه آقای اسدپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی از استاد بزرگوار. یه نکته ایران جلسه قبل اشاره کردم، همین در راستای فرماشات جای ملکزاده که اون بحث مدیریت دانشی بود، حاج آقا تو پاسخ بیشتر بحث رو بردن به سمت این که مثلا شما محافظه‌کاری ترس از مثلا نظام حاکم و فلان اینها. نه بحث این نیست، بحث توصیفه، کاملا توصیفه که تو چارچوب مدیریت دانش حتما باید اون در واقع هنجارهای در واقع مدیریت دانشی رعایت بشه و الا اون مقبولیت و اون همراه سازی در واقع اتفاق نمیفته. من به نظرم به جای اینکه در واقع اون طرحواره کلان یک تأسیس دانش جدید رو مطرح کنیم، بریم حل مسئله کنیم. همین در واقع دغدغه‌هایی که از همین مشکلاتی که در واقع لیست کردیم رو واقعا خالص الهیاتی خودمون رو عرضه کنیم. این به نظرم به تعبیر خود از دوستات که اواخر فرمایششون فرمودن بعد از 100 سال به نتیجه میرسه. اما اگر طرح کلان مدیریت دانشی ارائه بدیم و بخواین در واقع چی میگن پروژه‌ای وارد ماجرا بشیم، به نظر شکست میخوره این طرح. عرضم خلاصه توصیف بود نه بحث هنجاری و توصیه ی ماجرا. حالا در راستای همین بحث مدیریت دانشی از استاد بزرگوار تقاضا داریم که یک مقدار اون ظرفیت فلسفه سنتی رو هم بشمرند. من به نظرم با این نگاه انتقادی و سلبی وارد شدن و آخر ماجرا تأکید کردن رو تراز، تلقی عمومیش در واقع شعار میشه. یعنی شما سر تا پای حکمت متعالیه رو در واقع انتقادی دارید نقد میکنید، از همون مواجه معرفت شناسیش که دیگه به نظر میرسه که زیربنایی ترین بخش ماجراست، کل نظام حکمت متعالیه در واقع متلاشی خواهد شد توی این نگاه انتقادی. و بعد آخرش تاکید رو این که ما رو ظرفیت سنت میخوایم پافشاری کنیم، به نظرم تقلیل پیدا میکنه به یه شعار. به خاطر این حتما باید اون قسمت ظرفیت های موجود رو هم احصا بکنه این تیم اگر واقعا میخواد الهیات نوین جا بیفته. حالا تو همین راستا مثلا فرض کنید ما متفقیم که خب نظریه اعتباریات علامه به شدت و فوق گشایی کرده، باشه، شما منتقد در واقع تقریر خاصی از نظریه اعتباریات هستید، باشه، اما بدیل این در واقع نظام اعتباریات چه خواهد شد؟ به نظرم تأکید رو اینه که نظریه اعتباریات مرحوم علامه یک ظرفیت ها و یک افق گشایی های جدی رو داشته، حالا فارغ از این که ما همراه باشیم یا نباشیم، یا همون بحث معرفت شناسی اصول فلسفه روش رئالیست، چه همراه باشیم چه نباشیم قطعا ظرفیت گشایی کرده، افق گشایی کرده برای ما. به نظرم اینها رو اگر یه مقدار پررنگ کنیم در بیان، تو راستای اون مدیریت دانشی موفق تر خواهیم بود. نکته بعدی که می‌خواستم حالا در قالب سوال اشاره کنم، رویکرد از استاد بیشتر یک رویکرد پسینی است. یعنی با بعضی از مسائل در دنیای مدرن مواجه شدن، یک لیستی حالا 5 تاش امروز بحث کردن، قطعاً بیش از اینها میشه شمرد. این رویکرد پسینی رسونده در واقع این جمع رو به این که بر ما الهیات نوینی می‌خوایم راه اندازی بکنیم. بحثی که هست اینه که خب در اون فضای پیشینی ماجرا چی میشه؟ یعنی اون نظام معرفتی حاکم، اون نظام معرفتی که ثبوتاً در واقع و اون جایگاه پیشینی خودش رو همه این تحلیل‌های پسینی سایه می‌افکنه، اون رو بایستی یه مقدار از استاد ارائه بدن یا در واقع بیان خودشون رو اونجا مشخص بکنن. نکته دیگه که باز در فرمایشات دوستان بود، اون بحث کارکردگرایی ماجراست. به نظرم بله، چون رویکرد پسینی است و مسئله محور مواجه شدیم با این طرح، بیشتر اون بحث کارکردی واسمون اهمیت داره. اما تو فرمایشات خود هست استاد رو صدق ماجرا هم تأکید شد. اگر روی قضیه صدق ماجرا تأکید بشه، خواهشم اینه که از استاد نسبت خودشون رو با فلسفه های مدرن غرب هم مشخص کنن. اگر فلسفه های مدرن غرب کار کرد دارد که دارد، خب تو حوزه صدق که نتیجه همون نظام پیشینی در واقع معرفتی ما خواهد بود، قضاوتمون نسبت به این دستگاه فلسفی و الهیاتی مدرن غرب چی میشه دقیقا؟ تو همین راستا اون در واقع رابطه الهیات و فلسفه هم به نظر در بیان استاد یه مقدار ابهام داره هنوز، چون هست استاد جلسه قبل فلسفه رو تقلیل دادن به پارادایم و اساسا از حوزه دانشی خارج کردن، اما الهیات رو تحفظ داشتن که در واقع اون فضای دانشی ماجرا هست. سوال من جلسه قبلم فکر میکنم تو سوالات اشاره کردم که رابطه در واقع این فلسفه به مسابقه پارادایم با فلسفه موجود و محققی که یک صناعت، یک فن،
یک در واقع دانش نزریافته است. چی خواهد شد؟ چون حضرت استاد اصرار داشتن که در فلسفه مسائل پارادایم ما بعد از وحی، از فطرت، از شهود، از همه اینها تجرید بکنیم فلسفه رو. و من عرض کردم که نه، فلسفه محقق ما اصلا اینطور نیست. فلسفه محقق ما مشغول از در واقع شهود و وحی و عقلانیت دینی هستش. خیلی لطف می‌کنم.
متشکرم جناب خانجانی.
ممنونم.
خیلی کوتاه. دوستان صحبت ببخشید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم به نام خودم تشکر میکنم. بحث گرچه توفیق نداشتیم جلسه قبل خاطر تداخلی که صورت گرفت، ولی من متن پیاده شده مال جلسه قبل رو کامل مطالعه کردیم. البته خب یه اشتراکات زیادی وجود داشت، بعضی از بحث ها دیدم که چون امروز صبح هم مطالعه کردم بسیار مفید بود. ما واقعیتش اینه که خب ضرورت این دسته بحث ها در فضای عالمانه امروز حوزه و بلکه فضای جامعه نخبگانی جزء در واقع اولویت های اول هستش، در واقع این کسانی که توی این عرصه پیشگام میشن و در واقع به نوعی یک جهاد بزرگ رو در واقع آغاز کردن توی عرصه علم و دانش. خب مقوله الهیات به عنوان پایه‌ای ترین اصل و اساس تمدن و اینکه بخواد زیربنای تمدن اسلامی هم در واقع قرار بگیره از این جهت بسیار حائز اهمیت، لذا فوق‌العاده ما نیاز داریم این دسته بحث‌ها رو یه مقداری باز بکنیم. به لحاظ روشی فقط البته روش بیان مطالب به نظرم میاد هم تو نشست گذشته، حالا من صورت جلسه رو خوندم و هم این جلسه، یه مقدار باید تناسب بین ارائه مباحثی که استاد محترم ارائه میکنن با مشارکت دوستان یه مقداری باید تعادل بینشون برقرار بشه. اگر هدف هماندیشی هستش، یعنی این که نقدها درست انتقال داده بشه، بلکه حتی گاهی اوقات بعضی تأییدات نسبت به بعضی از مباحثی که توسط استاد ارائه میشه در این جلسه، حالا نمیدونم انشاءالله جلسه استمرار داشته باشه به شکلهای دیگر، ما اصل این که باید عالمانه علوم و دانش‌ها رو بازنگری کنیم، بازخوانی کنیم، فوق‌العاده مهمه. هم خود دانش‌ها رو و هم صاحبان اندیشه رو، صاحبان متفکرین در واقع اون دانش مربوطه رو توی سیر تاریخی خودش، این در واقع جزء بارقه‌های حکمتی است که خود دین هم بر این به شدت تأکید داره. منتها بحث ما سر تأسیس یک علم نوینه. من نکتم باز از همین زاویه مدیریت دانشی میخوام عرض بکنم نکاتی که دارم. اگر ما مؤلفه های تأسیس یک علم رو که چرا ما وارد در واقع تولید یک علم میشیم، تولید یک دانش میشیم، خب نکته شروع احیاناً بحث چرایی و بیان ضرورت، اینی که اصلا دلیل تأسیس این علم چیه، بعدش خب وارد موادی تصوری، موادی تصدیقی و موضوع اون علم، مسائل اون علم خواهیم شد که جزء بحث‌های مهمی است. از جمله یکی از بحث‌هایی که باید بهش پرداخته بشه سیر تاریخی و پیشینه خود همین دانشه. گاهی وقت نوعاً نمیشه ادعا کرد که یک دانش هیچ تاریخچه‌ای در گذشته نداشته، ولو به صورت، منظورم با همین روی کرده نوینش هستش، یعنی هستن کسانی که توی در واقع پیشینه تاریخی اون علم و دانش حرفهایی زدن و تقارب زیادی با این رویکردی که توی این تأسیس علم داره. اینها خوبه که جمع‌آوری بشه. منتها مسئله اصلی اینه که خب عمده مباحث تو جلسه قبل و این جلسه به بحث چرایی و دلیل و ضرورت پرداختن به دانش الهیات اسلامی شده و زاویه ورود هم بحث چالش‌ها و ضعف‌های الهیات سنتی است، اون مقداری که برداشت حقیر بوده. منتها خب نکات بسیار مهمی که در اینجا وجود داره، اگر ما عرصه معرفت، عرصه انسانشناسی، بحثای جامعه، بحثای آینده، نمیدونم نکاتی که فرمودن استاد محترم، بحث ارزش‌های اخلاقی و مسائلی از این قبیل رو، ما اگه بخوایم از زاویه چالش‌های علم موازی یا اون علم نظیر، مثلا الهیات سنتی که شما فرمودید، عمدتاً هم الهیاتی که مبتنی بر فلسفه و حکمت هست، خب اینجا جداً به نظر میاد که این دسته بحث‌ها حتماً باید بهش پرداخته بشه. اولاً ضعف که ما میگیم، این ضعف باید درست شناخته بشه، درست تبیین بشه. این ضعف دقیقا در کجا و در کدام ساحت اون دانش و در کدام مسئله بهش پرداخته شده و در اونجا در واقع پاسخ مناسب خودش رو پیدا نکرده و این ضعف آیا حقیقتا وارد یا وارد نیست؟ از طرف متفکران اون دانش، یعنی کسی که این مثلا الهیات سنتی رو متکفل ارائه و حمایت و دفاع از او هست، آیا این ضعف رو وارد میدونه یا نمیدونه؟ نکته اول. اگر وارد نمیدونه، اون وقت ما باید استدلال‌های پسینه بیاریم برای اینکه این ضعف وارده. این نکته اول. نکته دوم اینه که بر فرض ورود ضعف و چالش مورد نظر توی اون دانش، قطعاً ما باید وارد این مسئله بشیم که آیا تمام عرصه‌های اون دانش، یعنی توسط همه کسانی که متفکر اون دانش هستن، این ضعف بی‌پاسخ مانده یا نه؟ شده مسئله های الهیاتی فراوانی که مثلا در مکتب مشا به پاسخ مناسبی نرسیده ولی در حکمت متعالی بهش پاسخ داده شده، و چه بسا پاسخ ها عمیق‌تر، راقی‌تر و اقناع کننده تر، و چه بسا توی حکمت متعالی پاسخ داده نشده و متفکرین بعدی وارد این عرصه‌ها شدن، که البته تو این زمینه ها مثال های زیادی میشود زد. بر فرض ضعف پاسخ و اینکه اصلا پاسخی داده نشده یا ضعف داشته، نکته اینه که اگر الان پاسخ نمیده این دستگاه فکری، باید صحبت سر این صورت بگیره که اصلا ظرفیت پاسخ نداره. یه وقتی از ما مثلا توی فقهمون مثالهای فراوانی داشتیم، مثل مسئله ولایت فقیه، مثل مسئله های متعددی که ما تو حکومت اسلامی داریم، فقه ظرفیتشو داشته، پاسخ ندادن، نه به خاطر اینکه استعداد ظرفیتش نبوده، چون دغدغه فقیهان ما نبوده، چون اون مسئله پیش نیامده بود، مبتلا به نبود. اصلا تولید دانش تو فرایند تاریخیش اینگونه تو بخش‌های بسیاری، بلکه میشه گفت 100% موارد به حسب دغدغه‌های سر صحنه بوده. لذا ظرفیتش در فقه ما موجود بوده، بهش پرداخته نشده. بسیاری از مسائل مستحدثه ما از این قبیله. شما دیگه کتب 100 سال 150 سال پیش بحثی در مورد لغای مصنوعی پیدا نمی‌کنید، یا بحث رحم اجاره‌ای پیدا نمی‌کنید، نه به خاطر اینکه ظرفیتش تو فقه ما نبوده، بلکه به خاطر اینکه مسئله روز نبوده، کسی دنبال پاسخ به این سوال نبوده. کما که بسیاری از مسائلی که الان ما تو حکومت اسلامی باش مواجهیم از این دسته. لذا اگر پاسخ داده نشده تو اون دستگاه فلسفی، باید به دنبال این باشیم که آیا قابل پاسخ هست یا نه، که اون همون فرایند اجتهاد در فهمه. من عذر میخوام، فقط یه نکته داخل پرانتزی عرض بکنم، اینکه اشاره فرمودن حضرت استاد که توی بعضی از مسئله های فلسفی بین صاحبان اون مکتب اختلاف رأی وجود داره، مثلا در فلان مسئله، چه بحث جامعه چه بحث، ما اینو تو تمام دانش ها داریم، این اختصاص به الهیات نداره، این اصلا فرایند اجتهاد تو علومی رو اقتضا میکند که شما باید آزاد اندیشی رو بهش حرمت بگذارید، و در این آزاد اندیشی کسی که مثلا فرض کنید با رویکرد عقلانی میخواد وارد یک مسئله بشه، اجتهاد خودش رو حاکم بکنه و بر اساس اون چیزی که دوستان هم فرمودن، حقیقتی که به اون میرسد اون رو عرضه بکنه. لذا بحث تأسیس دستگاه منسجم جدید به نظر من اینه که باید دقیق تبیین بشه مبانیش، یعنی زاویه ورود باید به این صورت باشه، فروع و شاخ و برگاش بیان بشه و استنتاج قوی و پاسخهایی که احیانا میخواد ارائه بکنه. نکته آخرم، اون مطلبی که فرمودن از استاد که بحث درستی است از یک جهت، که خب ما در مواجهه آماج شبهات و فضای در واقع آشفته فکری که توی در واقع دستاورد تمدن نوین غرب هم هست توی عرصه‌های جدید، این نکته که آیا ما دست و پا بسته بوده ایم، ما عرض میکنم یعنی دستگاه الهیاتی ما یا دستگاه حکمی ما، خب این انصافا در حد یک ادعا نمیشه به راحتی این رو پذیرفت. اینو بگذاریم به بحث، یعنی به نظرم با یک گزاره که چه بسا این به لحاظ همون نکته مدیریت دانشی بازخوردهای منفی فراوانی رو ایجاد میکنه. واقعا حکمت ما دست و پا بسته بوده است یا الان دست و پا بسته است؟ یه نکتهش اینه، یک سوال بسیار جدی که خب خیلی ها مطرح میکنن که از دوستات باید پاسخ بدن، اینه که هر حرکت سیاسی و اجتماعی تو هر جامعه ای و خصوصا جامعه دینی مبتنی بر الهیات فکری اون جامعه است، آیا حرکت سیاسی اجتماعی جامعه ما متوقف شده یا رو به پیشرفته؟ اگر رو به پیشرفته، مسلما الهیاتش هم رو به جلو و پیشرفت بوده، نمیتونیم بگیم توقف کرده یا دست و پا بسته بوده. عذر میخوام.
متشکرم دوستان، این تذکر من رو جدی نمیگیرم متاسفانه. در مورد نکته در مورد جلسه که فرمودید، ببین ما به خاطر همین عرض کردیم دوستان رأس ساعت 10 تشریف بیارن تا اذان، که متوجه این نکته بودیم، ولی خب دیگه تأخیر داشتن، آقای دهقانم توی گروه تذکر دادم. من از دوستان دیگر تقاضا دارم که تا جایی که میشه در واقع اگر بزرگواری هم انصراف بده ممنون هستیم، چون 10 دقیقه حداقل باید به استاد وقت بدیم. آقای قهستانی شما میفرمایید یا انصراف میدید؟
محصول ندارید.
بفرم بفرم خیلی مختصر بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. اشکالات حضرت استاد در فضای دانشگاهی و آکادمیک واقعا وارد این تقریری که آجای صبحانی فرمودن اشکالات وارد در فضای مؤسسه امام بریدونه و مؤسسه صبحانی برید و تقریری که ایشون فرمودن و بعد اشکالاتی کردن وارده این تلقی از ذهن و علم حصولی و علم حضوری اینا. اما نکته که هست اینه که وقتی وارد فضای ارکان فلسفه و اساتید دیگه و شاگرداشون میشیم یه تغییر دیگه مواجه میشیم. مثلا شما فرض کنید که تغییراتی که ما شنیدیم از آقای جوادی آملی، از آقای حسن‌زاده آملی، از علامه تهرانی و شاگردانشون، آقای رمضانی، آقای ازان‌پناه، آقای پارسانی، آقای رحیقی، آقای نائیجی و دیگران، این رو به لحاظ مدیریت علمی خب طبیعتا حتما شما باید به تفاهم با اینها برسید، ولی اصل اشکالات شما به تقریری که فرمودید و اشکالاتی که داشتید به این فضاهای آکادمیک واقعا وارده. یکی از ابهامات و درتهای خود ما هم هست چرا این تقریر در فضاهای دانشگاهی مخصوصا دانشگاهی حوزوی و دانشگاهی دانشگاهی وجود داره. این از این مسئله که یعنی تفاهم با جامعه علمی میشه طبیعتا. نکته دیگه این که تعریف حالا در حاشیه تعریف حضرت استاد از ذات مشخص نشد، چون یکی از پایه‌ها و اتکاها این بود، تعریفشون از ذات مشخص نشد. بیشتر هم به نظر میسید که حالا تقریری که از ذات ارائه شد و اشکالات متأثر از اون بیشتر در فضای مثلا اسد منیرالدین حسینی مؤسسه فرنگستان اینها باشه، بیشتر به نظر میرسید اشکالات استاد از مرحوم سید منیرالدین سرچشمه گرفته باشه. حالا یه خاطری هم عرض بکنم، اون سال 81 بود یا 82 بود که فرنگستان این کرسی های آزاداندیشی دفتر تبلیغات رو برگزار میکرد، اونجا حضرت عالی فکر میکنم اشکالاتی که به علم داشتید اینو اونجا خاطرم هست که اشکالاتی داشتید به علم و بحث و اینجوری. یه نکته دیگه هم در بحث روش باز امین خود نکته آخرم،
فرهنگستان کرسیار برگزار نمی‌کرد،
متکفلش فرهنگستان بود، چون
نه متکفلش فرهنگستان نه بنده مدیر مرکز،
حالا تلقی عمومی بود که دست فرهنگستانه، فرهنگستان داره کرسیای دفتر تبلیغات برگزار می‌کرد، اولین کرسیایی که برگزار می‌شد، چون جزوه‌ای که تألیف شده بود و پروژه‌ای که بسته شده بود دوستان فرهنگستان متکفل بودن اونجا. نکته دیگه بحث روش تولید و طرح مدیری، طرح این طرحی که دارید و بحث مدیریت علم، حالا پیشنهاد من اینه که حالا دوستانم فرمودن پیشنهاد من اینه که همونطور که سبکی خود ملا صدرا بحث خودش رو ارائه کرد، از همدلانه با مثلا مشاء شروع کرد و بعد ارتقا داد، نقد کرد و بعد ارتقا داد. این اگر روش راهبرد ارتقا به جای استکاک مد نظر باشه، چون الان بیشتر تلقی استکاک است، اگر تو بحث روش شما و طرح کلی شما، راهبرد کلی تولید علم شما ارتقا مد نظر باشد، این فکر میکنم همونطور که اگر تفاهم مد نظر باشه این بیشتر مقبولیت بیشتری خواهد داشت. تشکر میکنم.
آقای دهنات میفرماید یا خیلی کوتاه یک دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا سوال فقط دارم، چون جلسه قبلم نبودم و حاضر نبودم، شاید مربوط بشه به جلسه قبل. یکی اینی که اصل الهیات نوین خب کلیش خیلی خوبه، منتها با این وسعتی که حاج آقا مطرح کردن و در همه زمینه ها میخوان ورود پیدا کنن، آیا این الهیات نوین شما یه چتری نیست که تو همه زمینه ها، حتی عصب شناسی هم هست؟ مثلا شما بحث انسان شناسی رو مطرح کردید، خب ببینید ما تو بحث انسان شناسی چقدر مراکز متفاوت داریم. یکی این علوم شناختی تهرانه، خود علوم شناختی تهران باز مجددا خودشون رشته بندی میشه. این الهیات شما کجاها میخواد ورود پیدا کنه؟ یعنی من هنوز دقیقاً برام مشخص نیست که تو چه زمینه هایی میخواد ورود پیدا کنه، با چه معیار و منطق و روشیه، بعد از کجا میخواید مطلب بگیرید؟ شما که کل نظام حکمت صدرایی رو تقریبا کنار گذاشتید، و وقت از چه طریق میخواید به این نتایج بسیار وسیعی برسید؟ بعد یک مبحث دیگه هم که هست، ببینید ما تو بحث الهیات، مقام اعظم رهبری هم تو کتاب طرح اندیشه کلیشون داره، میگه الهیات باید برانگیزاننده باشه و خودشون اونجا صریح نقل میکنن که آقا این که ما اسلام نتونست جلو بره چون یه سری متکلمان اومدن، فیلسوفان اومدن، تلاش کردن، همه شده بحثای انتزائی و در مقام عمل و تو میدان عمل خیلی نتیجه نداده و خودشون ادعا میکنه من خواهم این کتاب و این سخنرانی ها رو داشته باشم که برانگیزاننده باشه. و انصافا هم خیلی خوب ورود پیدا کردم. منتها حالا بحث حاج آقا، من احساس کنم شما دوباره همون روش فیلسوفانه رو دارید پیش میگیرید و میرید جلو. چرا؟ چون میخواید بحث فلسفه رو نقد کنید، یه جاهایش بازنگری کنید، یه جاهایش فلسفه غرب رو بخونید. اصلا آیا امکان هست برای ما این بعد بیایم الهیات نوین رو ببریم جلو؟ اینکه من تمام عمرم من فلسفه بخونم هنوز یه جاهایش ناقص میمونه، اینقدر رشته بندی شده هر کی تخصصی داره. شما با این الهیت به این وسیعی میخواید کجاشو بگیرید و روشتون هم چجوری؟ اینقدر به ما نگاه چپ کردید من نمیشم. نوبت من که رسید بعد بله شروع شد.
شما همشهری آقا جقا هستی دیگه، بعدا میتونید
خصوصا
آقای نور محمدی، آقای جمالی، هر کدوم آقای جمالی انصراف داد. آقای نور محمدی همون بحث مدیردانش میخواد بفرمایید؟
من به نظرم میرسه اگر دوستان موافق باشن ما یک جلسه دیگه همین گفتگو دیگه شروع کنیم، از همین بحثا بگذاریم، حالا دوستان علاقه داشتن مثلا بیان. بله همین ها روی خود حالا اولوی دستبندی هم بکنیم، خب نظم بدیم به این اشکالات و بشینیم روش گفتگو کنیم. الان در حد خوب شنیدن نکات خوب بود. اجازه بدید من چند دقیقه بعضی از کلیات رو بگم که اصلا بگذاریم از اینا که معلوم باشه اصلا روی کرده ما در اینجا چیه. ببینید ما این جلسات رو متعهد بودیم که دو جلسه بیشتر نشه. دوستان به عنوان یک فهرست یا حتی به عنوان یک مقدمه مؤلف بر یک کتاب تلقی کنه، مؤلف سعی میکنه در مقدمه هم یک نگاهی به موضوع داشته باشه و هم بیشتر مسئله آفرینی کنه، یعنی رغبت بیانگیزه تا افراد بتونن بیان و کتاب رو مطالعه کنن و بیش از این نیست. طبعا من روشی هم که اینجا انتخاب کردم از این دست. اگر رویکرد انتقادی رو یه مدار برجسته کردیم به دلیل که حس میکنن در این برانگیزانندگی این رویکرد انتقادی مهمه و دوستانی که شاید در فضاهای فلسفی خب به هر حال مشغولن اصلا تصور مقابلشو ندارن و بعد حرفای مقابل رو گزاف به حساب میارن که اصلا یعنی چی؟ به قول یکی از دوستان سری که درد نمی کنه چرا دستمال بنده؟ و الا توجه به اون میراث داریم در رفتار خود بنده، دوستان میشناسن از قدیم و جدید این کار داره صورت میگیره. شاید بیشترین انتقال میراث فلسفی نو ما به جهان عرب رو بنده انجام دادن، در مرکز الحضاره لبنان میتونن ببینن، یعنی یک شاید آینه یا تصویری از حوزه میراث ما در اونجا به خوبی منتقیان، کارهایی که شاید هیچ کدوم از حوزه‌های فلسفی ما به فکرش هم نبودن ما در اونجا انجام دادیم و داریم هم انجام میدیم. پس توجه بیدیم. توی مطالعاتمون هم توجه داریم. اما اگر من میخواستم بنشینم در این جلسه بر روی چیزهای سخن بگم که مورد اشتراک ما هست وقت رو گرفتیم. اون میراث مثبت که مهمه کجا اینا به درد میخوره، موقعی میخوام اثباتی حرف بزنیم. تو اثبات که رسیدیم میگیم آقا ببینید این مطلب رو مولا صدرا هم داره، این مطلب رو شیخ اشراق در مقابل مولا صدرا گفته، درست گفته. ما تو معرفت شناسی همیشه از نظرات شیخ اشراق اینجا مثلا استفاده میگیم، تو حکمت متعالی این نکته گفته شده، نکته خوبی است. اینم یه نکته که اگر گفته نشده، این که ما در فلسفه دخالت میکنیم به عنوان الهیات، نه، ما از ساحت الهیات داریم تقاضا میکنیم، نیاز به فلسفه رو ارائه میکنیم. البته بنده ممکنه مانعی که نیست، یه کسی هم الهیدان باشه هم فیلسوف باشه یا دلش بخواد در هر دو حوزه کار بکنه. همونطور که به خوبی اشاره فرمودن آقای ملک زاده، مهم این است که متدولوژی اون دانش رعایت کنه. فلسفه کار حوزه فلسفی با متدولوژی خودشه، الهیات هم با در حوزه خودش. کاری که من الان اینجا میکنم مثلا ورود در فلسفه نکردم به هیچ، شاید به این دلیل ابهام ایجاد کرد برای دوستان که من فلسفه رو در حد یه پارادایم فرو کاستم. نه، من فلسفه رو به تصریح شاید دیروز بودم گفتم فلسفه دانشه، چون که الهیات هم دانشه.
اگه گاهی تعبیر پارادایم کردیم، نه اصطلاح پارادایم مصطلح بود، پارادایم تو تعریف خودمان بگیم چارچوب نظری. من معتقدم چارچوب بنیادین الهیات و دانش‌های دیگه فلسفه است و خودش یه دانش. پس ساحت هر دانشی رو، متدولوژی هر دانشی رو محترم می‌شماریم. اینکه دوستان می‌فرمان چه راهی است، حتما راه تفاهمه و مقبولیت هم یه منطق داره، اما این نباید به معنای گذشت از پاره از انتقاد و ضعف و نوعی مجامله علمی باشه. مجامله در اینجا، در این مقطع تاریخی ما، در شرایط کنونی ما که شما بهتر از ما میدانید، به گمان من یک خطا، خطر، حتی خیانت. این اگر من تو این صحنه دارم این سخن رو میگم و نام بزرگانی که برای ما انقدر بزرگن که گاهی اوقات در تعبیر ممکنه در حق اونا هم داریم تقصیر میکنیم میاریم، چون از اون طرف احساس میکنیم انقدر مشکل و دشواری فراوانه که دیگه اینجا نشستن و مجامله کردن، من باید بتوانم اون سخن رو بگم و شما کسانی هم باشن به او پاسخ بدن و حق اون عزیز هم و اون بزرگم رعایت بشه. باب گفتگو رو باید در اینجا به گمانم باز کنیم. نکته ای که اینجا هست، خب فهمیدن دوستان شما نقد بکنید، یک پیشنهاد این بود شما نقدهاتون رو بگید و مثلا زمینه رو آماده کنید. ما داریم این کار میکنیم، اما گوش حوزه الهیات و فلسفه ما به نقدها باز نیست، یعنی اجازه این نقد نمیدن. شما حداقل مناظرات بنده رو با بزرگان و اساتید فلسفه ببینید، تقریبا همه ناتمام موند، یعنی جلسه اول به دوم نرسید. ما در بحث مباحث اصفهان از همه اساتید فلسفه که افراد خیلی قوی است یکا یک دعوت کردیم که بیاد تو جلسه، گفتیم به هر شکلی شما میگید این بر و اون بر میز بشینیم، دو نفر بشینیم، هر شما مطرح کنید ما نقد میکنیم، ما نقد میکنیم شما پاسخ بدید. نیامدن یکی دو تا از اساتید هم که آمدن، جلسه اول آمدن دیگه جلسه دوم نیامدن. ببینید مناظرات ما معمولا، من مناظره گفتگوهای ما جلسه اول دوم سوم قطع میشه. خب ببینید چه مشکلی در این گفتگوها وجود داره. یکی از دلایلش شاید احساس یک نوع مثلا اینکه مطالب تمام حل و اشکالات مثلا ضعیفه، یه جهت دیگرش هم به نظر من یک خوفه، یک نگرانی است. جامعه فلسفی و الهیاتی ما از نقد نگرانه و نگرانیش از این است که بدیل نداره. هر جا اگر شما اینجا نقد کردید چون نمیتونید بدیل بسازید، عالم و آدم به هم میریزه، ایمان جوانها و ایمان افراد بر سر این باخته میشه. این تلقی رو من قبول ندارم، حداقل نسبت به محافل خاص. ببینید حاج فیاضی درس خونده فلسفه است، هیچ کدام از اساتید موجود به اندازه ایشون استاد ندیدم. بعد دست آقا جای جوادی دیان ما بسیم ایشون محور شاگرد های مصباح بودن، شاگرد های جواد درس خوندن یک به یک صد به صد درس دادن همه اینا رو. چرا تحمل نمیشن؟ چرا کتابی ایشون حاضر نیست بنویسیم که آراء جدید؟ برای که نمیتونیم در مورد حکمت اولا جدید بگیم، حاضر نیستیم این تعبیر رو حتی در کتابی ایشون یا مقالاتیشون به سختی سعی میکنیم منتشر نشه توسط دوستان، یا قطع میکنن یا ایشون رو. ببینید ما هم از او بر با توجه کنیم، فضا و حازمه فلسفه رو یه مقداری گشایش بدیم. نکته دیگر، ما بحثمون کارکردی رایانه نیست، اصلا به کارکردها توجه داریم. تعبیر فهمنای دهقان کارکردگرایی این یه تعریفی داره، ما قبول نداریم مبنای کارکردگرایی را، اما بی توجه به کار کردم. اتفاقا اشکالاتی که من کردم اصلا کارکردگرایان نبود، من اشکالم به معرفت از مبنای صدق بود، رابطه ذهنه بحث یقینم از مبنای صدق بود. من وقتی میگم ارزش های اخلاقی در این سیستم خوب تعریف نمیشه، دارم از بحث صدق صحبت میکنم، اصلا کارکرد نیست. یک گاهی اوقات گریز میزنم برای که بدانیم اگر ما قرار باشه در یک صحنه علمی هم مواجه بشیم با یک نسل جدید، با یک ادبیات جدید، اینا پاسخ میخواد. هر دو رو میگیم، ما میگیم اتفاقا اون چیزی که صدق دارد میتواند در حوزه کارکردها پاسخ بده. به همین دلیل من مسئله رو پسینی نمیدانم، کاملا معتقدم ما به دنبال یک الهیاتی هستیم که نگاه پیشینی داره. بحث طرح کلان مدیریت دانشی که در اینجا مطرح شد، من قبول دارم کلیت ماجرا رو، اما اینکه دوستان بگن آقا ما به جای اینکه بریم تبیین کلان بکنیم بریم حل مسئله کنیم، با این مخالفم. این نکته رو اشاره بکنم، یه نکته خیلی خوبی دوستان گفتن که آقا به تعبیر حالا این بحث شما مغالطه پهلوان پنبه است. استدلالم ظاهراً اینجوری بود که چون خیلی از بزرگان به اینا پاسخ دادند، من از این میخوام در مدیریت دانش استفاده کنم، لزوماً اگر بزرگان پاسخ دادند پاسخهای مبتنی بر پارادایم فلسفی نیست، اشتباه نکنید. اگر آقای مطهری در یک جای آمدن مبتنی بر یک سری مبانی که خودشون پیریزیگران یا قبول داشتن پاسخ دادن، این پاسخهای فلسفی ما نیست. من میتوانم از در من درس دادم در این دکتری معارف اسلامی، یه مجموعه از فضلای خیلی خوبم بودن و از اساتید نامدارم مثلا بچه‌ها، من در اونجا در یه درسی دو واحد معارف نظری آمدم 12 مسئله رو در المیزان بحث کردم و نشون دادم که مرحوم علامه در تفسیر المیزان مبانی رو ارائه دادن که در فلسفه خودشون ارائه ندادن. یعنی المیزان، علامه المیزان و علامه ابن آیت الحکمه متفاوته. اگر ایشون مبتنی بر یه مبانی پاسخ بدن، این پاسخ این فلسفه نیست. ما تو مدیریت دانش چی میگیم؟ اتفاقا میگیم همه اینا رو با جمع کن. او پاسخهای خوب رو در آورد. اگر مبتنی بر مبناست، خب الان مبناست، بریم مبناش رو ببینیم درسته. اگر نیست، برای اونا مبنا سازی کنیم. من ایراد جدیم که میخوام این رو به یه جمله ختم کنم، به نظرم اون نکته خیلی مهم نیست، من ایراد جدیم به همه این پاسخها این است که این پاسخ ها مبناسازی براش نشده. یعنی مرحوم علامه طباطبایی اگر فرصت داشت و به این نقطه تاریخی که ما رسیدیم میرسید، میامد همه دستاوردهای تولید شده به تعبیر شما پاسخهایی که بزرگان دادن، شیخ اشراق داده تا بنبست مشا در بیاد، حکمت متعالیه گفته اینجاش میتوان، میامد برای این مبناسازی میکرد. در الهیات و فلسفه ما نمیتونیم مسئله حل کنیم بدون اینکه بنیادها و قواعد پایه‌ای داشته باشیم. من عرضم در یک کلامه، عصر ما در این دوره تاریخی دوره حل مسئله های جزئی در حوزه الهیات و فلسفه باید تبدیل بشه به یک ساختار جدید. یعنی گفتگوها باید بره سراغ این، یعنی ما بگیم ما رومیز خیلی چیز داریم، این بزرگان ما خیلی حرفای خوب زدن، اولا گمه، یه همون توجه به میراثه. مثلا یه جایی هم تو که عزیزانم مثالهای زدن، من 10 تا دیگه 20 تا دیگه مثال دارم بزنم. بزرگان فلسفی کلامی ما، عزیزان معاصر ما آمدن شاخه زدند و یه مسئله خیلی خوبی مطرح کردن، ولی وقتی من پرسم این حرف شما مبتنی بر کدام مبناست، هیچ مبنایی در اون فلسفه سنتی نداره. اگه مخالفش نداشته باشه خیلی خوب، میگیم حرف خوب رو براش مبناسازی هایی که تبدیل بشه به شبکه‌ای از مفاهیم و قواعد. ببینید کاری که ملا صدر را کرد، درسته عبارت های مشا و اشراق رو میاره، ولی همه اعتراف کردن در عصر او که یه زلزله ایجاد، به همین دلیل تا 100 سال در مقابل ملا صدرا فلسفه اون مقاومت شد. این که میگن مقاومت از حوزه فقه اشتباست، اولین مقاومت ها و سهمگین ترین مقاومت ها در مقابل ملا صدرا از حوزه فلسفه صورت گیره. تا 100 سال کتاب های ملا صدرا خونده نمیشد، اعتبار نداشت. بعد 100 سال تازه آقا ملا علی نوری آمد حاشیه زد، تدریس کرد نظام حکمت. ببینید زلزله ها اگر درست باشه، اگر به جا باشه، مبتنی همونطور که دوستان به خوبی اشاره کردن، من یادداشت کردم، همه اینا درست، همه رو قبول دارم. این که فرمودن با دقیقاً ضعف ها مشخص بشه در چه ناحیه‌ای هست، چه پاسخهایی دادن، آیا پاسخ ها پاسخهای مبتنی بر مبناست، همونطور که فرمودن آیا پاسخ ندارد یا نمیتوان پاسخ، الان ما پاسخ ندادیم، همه اینا رو من قبول دارم با همین اسلوب، با همین دقت نظر و با حفظ همه حرمت ها، با نگاه متدولوژی بریم. اما عزیزان، نسل جوان فلسفی و فلسفه خونده ما، این توجه داشته باشید، دوره تاریخی ما دوره حساسی است. من عرض کردم ما اگر نتوانیم بنیادهای معرفتی نو معناش تخریب گذشته لزومن نیست ایجاد کنیم، رسالت تاریخی خودمون انجام ندادیم. ما امروز نشستیم بر میراث دوره صفوی داریم هنوز میخوریم. فقهمون من اون دوره است، کلامون من اون دوره است، فلسفه و عرفانمون من اون دوره است. عصر جمهوری اسلامی، یعنی عصر حاکمیت حوزه‌های علمیه در بالاترین شکلش که در تاریخ سابقه نداشته، این فرصت تاریخی حوزه‌های علمیه در گذشته ما اصلا نبوده. نباید این دوره تاریخی بگذره و میراث ماندگار فلسفی الهیاتی، تشیع باید در این دوره تاریخی فقط یه نظام سیاسی ارائه نکنه، باید یه چارچوب تمدنی عرضه کنه و اون چارچوب تمدنی بدون یک بنیاد فلسفی و الهیاتی جدید ممکن نیست. اگر این طوره، بر فرض که نقدهای ما با همه اون رعایت‌ها زلزله بیافریند، بگذارید زلزله اتفاق بیفته. بگذارید این نظام فلسفی جدید 100 سال دیگه رسمی بشه، ولی شما به عنوان یک نسل این پایه‌گذاری رو بکنید. اگر شما نکنید، نسل بعد چنین فرصتی نداره، نسل ما هم چنین فرصتی نداره. ما فقط میتوانستیم بگیم، تجربه خودمون منتقل کنیم. این شما هستید که باید پایه‌گذاری کنید. انتظار این است که حوزه فلسفه ما فلسفه با متدولوژی فلسفه، حوزه کلام و الهیات ما الهیات، حوزه اخلاق ما نظام، حوزه فقه ما چارچوب‌های جدید فقه رو باید عرضه کنه. ما فقه محقق کرکی رو امروز داریم در جمهوری اسلامی پایه مدیریت سیاسی اجتماعی قرار میدیم. این اشتباهه، این حرمت‌گذاری نیست. اگر این پیام به دوستان رسیده باشه، ما تقاضامون این است که حالا اگر نظر خود جامعه خادمین باشه مناسب بدونن، ما یه جلسه دیگری برای رفع ابهام و شنیدن بحثا و یه مقداری وارد عمق شدن و جدی گرفتن این بحث، میخوام یه مقداری دوستان بحث حداقل تو ذهنشون جدی بشه، ولو به عنوان منتقد، برای جدی شدن ما یه جلسه گهده‌ای داشته باشیم، یه مقداری گفتگو کنیم. حالا یه پیشنهادی هم دارن خودشون.
خب خیلی متشکر هستیم. دوستان بزرگی، برای دوشنبه هفته شما وقت دارید؟ جواب اگر دوستان برای دوشنبه وقت دارن، اکثریت وقت دارید برای دوشنبه، میتونیم همین ساعت رو وعده کنیم برای دوشنبه آینده. ضمن اینکه این گروه واتساپی رو جدی‌تر بگیرید، توی گروه میتونید بحثاتون رو به اشتراک بذارید، حتی دوستان با همدیگه میتونن گفتگو کنن حول این موضوع. دوستانی که توی این جلسه فرصت نشد بحثشون رو ارائه کنن،
خیلی خوشحال شدم
خدمتتون، یا نتونستن کامل بیان بکنن، میتونن توی گروه مطالبشون رو به اشتراک بذارن. حاج آقا تشریف دارن اونجا، هر وقت که حاج آقا وقت کنن میبینن.
و یه تقاضایی دارم از جامعه خادمی و دوستانمون که اگر بشه این اشکالات اون جلسه و این جلسه دستبندی بکنن بگذارن توی گروه، اگه اشکالات دیگری به ذهن میرسه اون هم از قبل بگذاریم، جلسمون یه نظام پیدا کنه، یعنی تقسیمش کنیم به دو سه تا بخش که بتونیم به نوع و
چشمش
روی کرده سوالات باشه.